Si stajeme pred nejdeho medzarodi vysto panč, jeď môže na to nastaví odsud. Ojo moje pedari ofte in moč asti. Jeď môže.
این ویژه برنامه روز جهانی رادیوه که نه فقط برای امروز 25 بهمن 1403 یا همون 13 فوریه 2025 که یه یادگاریه برای شمایی که شاید این موج رو توی سالهای دور در آینده دریافت میکنید. بله، صدای من رو از پراگ میشنوید. اینجا استودیوی رادیو فرداست و من فرید امینم. اینجا هوا خیلی سرد زمستونیه و روز جهانی رادیوه. یونسکو هر سال برای این روز یک موضوعی پیشنهاد میکنه به همه ایستگاه‌های رادیویی جهان و امسال خیلی خلاصه گفته که موضوع تغییرات آب و هوایی باشه. ما هم گفتیم این برنامه رو یه جوری بسازیم که نه تنها امروز بیاد روی آنتن شما و شما بشنویدش، حالا از طریق اپ رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، ماهواره یا رادیو، بلکه یه جوری بفرستیمش روی آنتن که اگر سال 2225 هم باشی اینو دریافت کنی و ما بهتون بگیم که اگر زمین زمانه شما حالش خوب نیست، اگر رفتید روی ماه و مریخ و فلان، آدما روی زمین چیکار میکنن این روزا و چه کارایی نمی کنن. امروز من تنها نیستم، کلی مهمون رادیویی داریم: بنیامین صدر، پانیدا، هانا کاویانی، مهدی طاهباز، پریس صحبتی، شهریار سیامی، جلال سعیدی و شهرام ابراهیمی. ها؟ چی شو؟ نویز چیه؟ پارازیته؟
اینجا زمین.
صدای ملیناست. اینجا زمینه. بله میشنویم. بگو. بگو ملینا. ملینا خورشیدیان. بگو.
سلام دوستان رادیو، دوستان زمین. رادیو هنوزم همون رسانه صمیمی و ساده است. نه تصویر میخواد، نه تکنولوژی عجیب و غریب، فقط صداست. ولی امیدواریم همین صدا بتونه دنیا رو تغییر بده. فکر کن یه روستایی دور افتاده، جایی که اینترنت یه شوخی بیمزه است و روزنامه ها قبل از اینکه برسن کهنه شدن، اونجا یه رادیوی کوچیک میتونه از آینده حرف بزنه، یا شاید بهتره بگیم برای آینده حرف بزنه. وقتی از تغییرات اقلیمی حرف میزنیم، فقط گزارش‌های علمی و آمار و نمودار کافی نیست. گاهی یک کشاورز که میگه خاک دیگه نفس نمیکشه، یا یه ماهیگیر که از دریاهای خالی گله میکنه، بیشتر از 1000 تا مقاله حرف برای گفتن داره. و این صداها، همین حقیقت‌های ساده، چیزهایی‌اند که رادیو با خودش حمل میکنه. فکر کن این صدا صدای یه رودخونه باشه که داره خشک میشه، صدای یه پرنده که دیگه کمتر و کمتر شنیده میشه، صدای یه جنگل که هر روز یه تیکه ازش کم میشه. رادیو همیشه واسه همین چیزا بوده، واسه شنیدن صداهایی که شاید توی هیاهوی روزمره گم بشن، صداهایی که از صفحه گوشی رد نمیشن ولی تو موجهای رادیو جا میگیرن. اما شنیدن فقط یه طرف ماجراست. اگه این صداها توی ذهنمون بمونن و خاک بگیرن، فرقی با سکوت ندارن. رادیو فقط بیدار نمی‌کنه، صدا می‌زنه، دعوت می‌کنه، دعوت به تغییر، به فکر کردن، به شنیدن صدای زمین تا فرصت هست. اینجا رادیو، صدای منو می‌شنوید؟ آهای، صدا میاد؟ صدامو می‌شنوید؟
خب، من همچنان فرید امین هستم و شما به ویژه برنامه روز جهانی رادیو گوش میکنید. اینجا هم رادیو فرداست. بله، رادیو هم روز جهانی داره. اصلا حیفه که رادیو روز جهانی نداشته باشه. اما اینکه چی شد و چرا روز جهانی رادیو داریم، من خیلی سریع بگم. سال 2010 آکادمی رادیو اسپانیا از یونسکو درخواست میکنه که آقا یه روزی رو برای این گرامیداشت رادیو توی این تقویم سازمان ملل در نظر بگیرید دیگه. تاریخ پیشنهادی هم 29 سپتامبر بوده. اما بعد یه چند تا هیئت بررسی از سازمان‌های مختلف شکل میگیرن و میان پیشنهاد میدن که آقا 13 فوریه بشه روز جهانی رادیو. اما چرا 13 فوریه؟ به خاطر اینکه سازمان ملل متحد اولین رادیو خودش رو 13 فوریه 1946 رو اندازی کرد تا در مورد این فعالیت‌های سازمان ملل اطلاع رسانی کنه. اما شاید براتون سوال بشه که اولین ایستگاه رادیویی توی ایران که شروع به کار کرده؟ سوال نبود براتون؟ خب الان فکر کنم سوال شد دیگه. خب اولین رادیو در ایران از سال 1319 در تهران شروع به کار میکنه و چون فقط در تهران فرستنده داشتن اسمش شد رادیو تهران، که یک فرستنده MW داشتن موج متوسط و یک فرستنده موج کوتاه SW. بله، حرف از MW SW شد. اینم بگم اگر صدای ما رو از ماهواره یا اینترنت یا اپ رادیو فردا نمیشنوین، میتونید که از طریق موج متوسط برای ساعتی و موج کوتاه برای همه روز بشنوید. اینم برای اینکه یادی بکنیم از تهران و قدیم و رادیو، اصلا چی شد روز جهانی رادیو داریم نداریم اینا، بریم یه آهنگ قدیمی گوش کنیم و پانیدار رو بگو بیاد، بگو کاپی نکنه و بیاد.
تنها توی ایرون، تنها توی ایرون، راستی که میچسبه آفتاب زمستون، میری زیر کرسی اصلا نمیپرسی از سرمای شمرون. آخ جون، پاییزش قشنگه، درختاش رنگا رنگه و هر جا که بریش شهر فرنگه، صفاداره بهارش کنار سبز زارش، آدم دلش میخواد یارش کنارش. اما بهار دلانگیز من، بارون پاییز من، نازی که داری تو فراوان، خاک زغال زمستون من، آب یخ تابستون من، با خدا توی تنها توی رو.
بله، این صدای پانیداست. پانیدا اومده 13 فوریه است توی استودیو روز جهانی رادیو. پانیدا خیلی کارهای زیادی میکنه. پانیدا بگو چی کار میکنی؟
من در واقع تمام موزیک و
کافیه. پانیدا همه کار میکنه. خب یکی از کارهای مهمی که میکنه اینه که روی آنتن در حقیقت تصمیم میگیری که چه موزیکی بعد از اینکه من مثلا حرفام تموم شد پخش بشه چی نشه اینا. ولی حالا من یه سوالی دارم ازت. خوش اومدی پانیدا.
بعد
قربون شما، ببخشید من نمیذارم حرف بزنی، وقت کمه. این فایل، این صدایی که ما داریم میفرستیم، نه تنها الان گوش میدن بلکه خیلی بعدها هم ممکنه گوش بدن.
یعنی زبان ما رو هنوز یادشونه
دیگه؟ یادشون میاد دیگه. آره،
جذاب.
فقط حیف که نمیتونن تصویرمونو ببینن. ما آخه خیلی تصویرهای
جذاب،
آره، جذاب رادیویی داریم. آره، این سوالم از تو اینه. خیلی ها الان این روزا که دیگه زیاد رادیو گوش نمی کنن، مخصوصا برای موزیک میرن سراغ این پلتفرمایی که موزیک پخش میکنن، میگن آقا ما میخوایم اون چیزی که دوست داریم رو گوش بدیم. خب ولی من خودم اینجوری نیستم. من مخصوصا یه چند تا مثلا رادیویی دارم که برای اینکه گوشم رو عادت بدم به چیزای جدید یا اصلا یکم کنجکاوی کنم، میرم اونا رو گوش میکنم. تو چی فکر میکنی به عنوان کسی که هم موزیک درست میکنه و هم موزیک در حقیقت اسکیجول میکنه برای اینکه گوش داده بشود؟
درسته. ببین، به نظر من کاری که تو میکنی خیلی کار جالبیه، به خاطر اینکه ما خودمونو به یک سری موزیکا عادت میدیم و مغزمون شرطی میشن به شنیدن یک سری موسیقی که بهشون عادت داریم، از بچگی گوش دادیم یا هرچی. ولی و مغز کارکردش یک شکلیه که وقتی که یه چیز جدید میاد سراغش، یک چیزی که حالا میتونه سبک جدیدی باشه،
ناشناخته است
براش، یه خورده گارد میگیره بهش و ممکنه ردش کنه و اجازه نده که اون رو بهتر بشنوه و درکش کنه. ولی وقتی که یک جایی مثل رادیو یک سری موزیک پخش میکنه و دست تو نیست که بتونی بزنیش جلو، تنها کاری که تو نهایتا میتونی بکنی اینه که مثلا
قطعش کنی،
موج رادیو رو عوض کنی، بری روی کانال دیگه. آره، یا قطعش. آره، کنی دیگه ها. ولی اگه دستت بند باشه یه جوری مجبور میشی اونو گوش. آره، بدی. و خب به غیر از این که برای تو اون بود جدید و چیزو میاره، باعث میشه که شاید یه جایی تو اجازه بدی برای شناخت چیزهای جدیدتر، با اینکه تو مقاومت داری میکنی، یه جایی مغزت یهو میگه که اینم با بامزه است با اینکه سه بار شنیدم، الان که سه بار که تو رادیو شنیدمش اونقدرم گارد دیگه ندارم.
آره ممکنه که یکم نظرش عوض شه. یکم سخته برای خب جامعه‌ای که الان توی این شبکه‌های اجتماعی عادت کرده به سوایپ کردن، اصلا هی رد میکنه و تمرکز بالای 5 ثانیه 10 ثانیه داشتن کار سختیه. بعد حالا شما این انتظار داری از شنونده‌ای که وایس یکی دو دقیقه ببینه که حالا چی میشه چی نمیشه، اینا یکم سخته، باید یکم دست و بالش بسته باشه موقع رانندگی مثلا، نمیده موقع آشپزی.
دقیقا یه ذره اونجا تو متمرکز
دستت بنده یه کار دیگه میکنی.
اکثر کسایی هم که در واقع رادیو گوش میدن و علاقه پیدا میکنن به رادیو به خاطر همینه، به خاطر اینکه دستشون بنده دیگه خودشون نمیتونن بزنن آهنگ بعدی، میگه حالا بذار بره دیگه، مثلا یه چیزی هم اونجا پشت یا حرف زده میشه یا شنیده میشه از طریق حالا موسیقی و چیزای این شکلی. و یک چیز دیگه ای هم که داره، تو آشنا میشی خب با موزیکای جدید، مثلا فن یک کسی هستی یه هم میبینی آهنگ جدید داده بیرون، حالا اگه سوپر فن باشی شاید خودت بری پیداش بکنی، ولی بعضی موقع انقدر داده زیاده، یعنی انقدر به تو همش داره اینفورمیشن چی میگن
اطلاعات جدید
میاد از همه لحاظ، چه موسیقیایی چه حالا هر چیز دیگه ای، تو یه دیگه یه ذره مشخصن دیگه فن کسی نیستی انگار.
آره این چیز جالبیه که میگی، چون حتی راجب مثلا فیلم دیدن یا سریال دیدن انقدر الان انتخاب زیاده.
دقیقا.
که اگر یه نفری بیاد برای تو اینا رو در حقیقت جدا کنه، به قولی کیوریت کنه، بگه که آره اینا رو گوش کنین و تو هم به سلیقه اون طرف حالا یکم احترام میذاری یا آشنایی باش و میگه خب آره دیگه من وقتم تلف نمیکنم برم کل صفحه های نتفلیکس رو مثلا چک دقیقا. کنم ببینم کدومش برام جذابه.
آره.
میرم من به سلیقه پانیدا مثلا احترام میذارم، دوستش دارم سلیقه‌شو، میرم مثلا ببینم که پانیدا چی چیده، چه پلیلیستی داره مثلا برای این ساعت، میرم اونو گوش میدم.
دقیقاً این میتونه کمک بکنه هم با آشناتر شی با چیزایی که جدید منتشر میشن، همین که خب اون شرطی شدگی رو یه ذره از خودت میگیری باعث میشه که تو زندگیت هم بهت خیلی کمک بتونه بکنه. و به عنوان کسی که خودم کار موزیک تولید میکنم و اینا، خود منم خیلی وقتا شاید یک سلیقه به خصوصی دارم، ولی وقتی این گارد رو برمی‌دارم خودم دارم کار میکنم، خب مجبورم این سری آهنگارم بشنوم دیگه که سلیقه من نیست، ولی من چون به سلیقه همه باید فکر بکنم و همه رو در نظر بگیرم، خب خیلی چیزایی که سلیقه منم نیستم میذارم و خیلی وقتا هم از خیلی از اونها میتونم الهام بگیرم بدون اینکه یعنی یه گاردی از من زمین گذاشته میشه و اون قضاوته رو میذاری پایین و حتی میفهمی که الان مارکت امروز مثلا چه چیزی رو نیاز داره.
الان قضاوتت رو گذاشتی پایین؟
الان نمیبینی اون پایینه،
یه ذره نیا
کن اونجا داره یه ذره قدم
میزنه. ببین یه سوالی دیگه هم ازت داشتم وارد این داستان شدی، ممکنه حالا شنونده های ما در آینده که این صدای ما رو کشف کردن روی موچای خشدار دارن میشنون بگن که ای بابا مگه موزیسین بوده یه موقعی، چون الان دیگه مثلا هوش مصنوعی داره همه چیز درست میکنه و اینا. آره. چقدر وینتج این خانومه مثلا هنوز میگه. چی فکر میکنی؟ یعنی چی میشه توی چند سال آینده؟
وای خیلی برام غریب و ترسناکه، من نمیدونم، یه جای وجودم احساس میکنم یک سری حس ها هستش که در نهایت ما انسان ها شاید قشنگ تر میتونیم اونو ادا کنیم، شاید هوش مصنوعی انقدر باهوش باشه که هست و بتونه شاید مثلا سریع تر یه سری شعر و ملودی رو سرهم بکنه، ولی نگرشم خیلی مهمه
تو
دیگه.
حسش کم میاره.
آره و اینکه در نهایت هم ما کنترلش میکنیم. چی فکر کرده؟
بابا باش.
ولی یه چیز جالبه دیگه هم که در مورد این قضیه دوست دارم بگم، چون حالا موضوع امروز در واقع جهانی رادیو هم برمیگرده به
تغییرات آب و هوایی
و زد. و یه چیز جالبه دیگه هم که رادیو میتونه بهمون بده اینه که مثلا خیلی وقتا ما دوست داریم یه آهنگ غمگین شاد حالا با حالا هوای خودمون بشنویم، ولی یه موقعی هم هست یه سری آهنگا تولید میشه که صرفا حس خاصی رو از اینجور نوع حسا نمیخواد بهت بده، ولی میخواد یه آگاهی رسانی بکنه و یه حرفی واسه گفتن داره، و شاید بعضی وقتا توی همچین شرایطی وقتی خودتو قرار میدی یه سری آگاهی ها از طریق حالا موزیک بهت القا بشه و چشمت رو بازتر بکنه و تو رو به فکر بندازه که حالا مثلا اگه یک موزیکی در مورد یه چیزی شبیه به مثلا کمک به زمین و اینا هستش، شاید یه آن تو هم برگردی خب من چه کمکی هرچند کوچیک شاید بتونم بکنم و شاید یه دریچه‌ای برای تو باز کنه و یه کمکی باشی، حتی خیلی کوچولو شاید، ولی میتونه تو رو هم به حرکت بندازه برای کمک به این قضیه.
زباله‌هاتو جدا میکنی؟
پس چی؟
پلاستیک دیگه چی؟ کاغذ؟
پلاستیک، کاغذ، اون بقیه چیزا،
قرقاتی ها،
شیشه.
آره.
اینا حتما باید جدا بشه به نظر من.
آره خیلی برای دوستایی که حالا میان به من سر میزنن از جاهای دیگه، مخصوصا از ایران، یکم براشون عجیبه که انقدر حساسیم روی این که اینا رو جدا بکنیم. فکر کنم وقتشه که همه آدم ها این کار رو بکنن.
آره فرهنگ داره کم کم جا میافته واقعا همه جا، همین که تو خیابون هم حتی.
آره
خیلی جاها الان یه همچین چیزی رو جدا میکنن و دارن یاد میدن که حواست به این چیزا باشه. ناخودآگاه وقتی این کار رو نمی کنی از وجدانی میگیری. آره.
خب آفرین که آشکار تو جدا میکنی. یه سوال دیگه هم دارم، این سوال از آینده میاد. من خیلی کانکتم اصلا یه وضع میبینی این چشم داره اینجوری تکون میخوره. آره میگن که قدیما گویا یه جایی از زمین بوده که صدای یه سری از آدم ها رو سعی میکردن خاموش کنن.
خب
و
آشناسی.
آره خیلی خیلی. آره چرا اینطوری شد؟ چه اتفاقی افتاد که ما به این روز رسیدیم که یه سری از صداها مجبور شدن برن زیر زمین؟ چون برای اون خیلی عجیبه دیگه، چون صدای ما داره از زمین میره الان روی فضا. بله ممکنه بله. توی جایی دارن صدای ما رو میشنون که زمین نیست، ولی اونا خبر ندارن آقا ما زیر زمین هم موزیک داشتیم.
ببین یه سری برای اونا میگیم، یه سری آدم بودن خب که ناراحت بودن از اینکه صدای یه سری شنیده میشد. فکر میکردن که با شنیدن صدای این حالا موزیکا و این چیزها که روی زمینه
ارکانشون به لرزه میفته.
دقیقا. و خدایی نکرده همه میرن جهنم الان.
آره.
میدونی؟ و چون این اتفاق میخواستن نیفته بردنش چیکار کردن؟ فشار دادن که بره زیر زمین.
انقدر فشار دادن که فشار اومد یه سری رفتن زیر زمین، ولی همچنان کار خودشون رو کردن. صدای زنا همچنان هست. شما الان اگه میشنوید موزیک بعدی رو حال میکنی ببینید که چطوری چه صدایی از زیر زمین در اومده. موزیک بعدی رو قراره پانیدان انتخاب کنه، نگو چی میذاری، فقط بذار.
چشم.
خداحافظ.
پاک شد از ذهن من اون همه خاطره، حاصل جمعمون رو کاغذ باطله، اون همه سرد و گرم چیزی یادم نداد، از همه دلخور و از خودم در فرار. وای 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 از اون حرفات که عشق و داد برباد، وای از این دل. قصه عشقمون ته دفتر رسید، ارزششو نداشت این همه موی سفید. بازی برده رو سر یک اشتباه باختم و روح من هنوزم در عذاب. وای 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 از این سرما که یخ زده قلبم توی سینه. وای از اون حرفات که عشق خدا برباد، میگی دنیا همینه، حیف ما بود که تو این را حتی یه روز خوش نبینی. از بخت بد و پیچ این را یه شبم کنار هم نشینی. ذهن من اون همه خاطره، حاصل جمعمون منهای فاصله، اون همه سرد و گرم چیزی یادم نداد، از همه دلخور و از خودم در فرار. وای وای از اون حرفات که عشق خدا برباد، وای از این.
خب همچنان 13 فوریه است. نمیدونم شما در سال 2025 دارین صدای ما رو میشنوین یا 2125 2225. بنیامین صدر پیش منه، دوست خوشتیپ من،
قربانش،
همکار قدرم،
سپاسگزارم.
آره یک استقلالیه. شما اگر دونید استقلال چیه، یه تیم فوتبالیه که خیلی پرطرفدارم هست در ایران. و فکر میکنی چی میشه فوتبال؟
فرید اول بگم که اصلا این استقلال داستانش چیه.
استقلال داستانش
برای آیندگان
بافر.
استقلال یه چیزی بود که اومد جانشین تاج شد حدود 46 سال پیش. تاج رو از بین برد و به استقلال هم نرسیدیم. یعنی الان که شما حسابشو میکنی، فوتبال ایران و همین استقلالی که راجبش حرف زدی توی بدترین شرایط موجود خودشه. نکته جالبش اینه که مردم ایران، خیلی از مردم ایران تو تأمین خوراک و درمانشون در این سال، اینو برای آیندگان میگم، عاجزن. بعد یه کسانی هستن که در همین فضای اقتصادی که مردم حتی نان شب ندارن خیلی هاشون بخورن، صحبت از آوردن مربیان مثلا 5 میلیون یورویی میکنن، 4 میلیون یورویی میکنن که بیان احتمالاً نتیجه هم نگیرن، بعد میرن شکایت میکنن، دو برابرش هم از فوتبال ایران و از مردم ایران.
اینو بازم من برای آیندگان میگم، در شرایطی هستیم در ایران که ماشینای تولید میشه مثل نمیدونم پراید و فلان که میزنه آدما رو میکشه. از لحاظ امنیتی اصلا استاندارد نیستن، ولی خب ماشینهایی هم وارد میشن همچون بنز و مازراتی.
دقیقا.
من فقط گفتم که گفته باشم. حالا اگر که برای آیندگان بخوایم بگیم که یک ورزش سمبل زمینی ها بوده در مثلا 200 سال پیش، اون ورزش به نظر چیه؟
به نظر من اون ورزش فوتبال دیگه. یعنی اگر که بخوای به طور کلی نگاه بکنی، آیندگان بدونن که فوتبال سمبل زمینی هاست و اتفاقا آدمای محرومتر و فقیرتر بیشتر فوتبال رو دوست دارن و بیشتر اونایی که محرومیت دارن از دیدن بازیکنای مثلا چند میلیاردی یا چند میلیون یورویی و دلاری بیشتر لذت میبرن.
آره ممکنه یه پارادوکس عجیبیه برای آدمایی که دیگه روی زمین نیستن، سخت باشه چون دیگه چمن نیست. فوتبال یه بازیه که روی یک مستطیل سبز صورت میگیره، 22 نفر آدم میافتن دنبال یه
توپ که بکنن تو دروازه،
تو دروازه هم دیگه. آره این
حالا نکتهش اینه فرید که همین فوتبالی که اینقدر سر و دست براش میشکنن تو ایران، ایران اسم یه کشور گوگولی مگولی تو خاورمیانه برای آیندگان میگم،
بله.
همین فوتبال خیلی از زمینایی که آدم‌های فقیر می‌رفتن توش فوتبال بازی می‌کردن، الان تبدیل شده به پاساژ. یعنی زمین رو خراب کردن، پاساژ و مغازه درست کردن و نه تنها محیط زیست رو که از بین بردن، که اون میل به ورزش کردن و لذت بردن جوون‌ها از دویدن دنبال اون توپی که تو گفتی رو هم از بین بردن.
و این تغییرات آب و هوایی من دارم می‌بینم که خیلی هم تأثیر داره روی حتی کیفیت بازی‌ها. مثلا می‌بینی که یه جایی که نباید برف بیاد داره برف میاد، این چمنه نمی‌تونن بهش برسن. البته یه سریش هم واقعا سوء مدیریت دیگه، تقصیر خود آدم‌هاست.
ولی یه پارادوکس عجیب دیگه‌ای که آیندگان باید بدونن اینه که در همون ایرانی که راجعش حرف زدیم، یه جاهایی هست که همونطوری که گفتی اصلا نه برف وجود داره نه بارون، بعد مثلا استادیومی دارن که زمینش سبز خرمه، اما یک شهرهایی هم هستن که مرتب داره بارون میاد، مثلا مثل شمال ایران که همون کشور گوگولی مگولی، که نه زمین دارن و نه امکان بازی، زمیناش دچار مشکلات شدیدیه، شبیه باتلاقه، اما مثلا یزد که یک منطقه بیابانی و خشکیه، مثلا تو میبینی چمنای بهتری داره. این هم دوباره از اون تناقض عجیب فوتبال دیگه،
از این پارادوکس ها شروع میشه که اینجوری میشه که الان شما دارین میشنوین در سال 2225. وگرنه اگر این پارادوکس ها نبود، شاید الان
شما اینجا بودید.
شما هم اینجا بودید. دمت گرم، مرسی بنیامین اومدی.
قربانت.
تا درودی دیگر.
بدرود.
اون که از نهایت همو تنهایی ما به یک اندازه باشه.
همچنان گویا 25 بهمنه، هانا کاویانی اینجاست. هانا کاویانی به من خیلی چیز یاد داده تو زندگی.
ای وای.
بنابراین حیفه که نباشه در این روز جهانی رادیو. من قبل از اینکه بیام تو رادیو صدای هانا رو میشنیدم.
ای داده بابا.
یعنی گفت بیا رادیو.
اصلا اینجوری با باشه. یه کاری کردی که قشنگ مثلا بگن 100 سالشه.
نه.
150 ساله که داره پشت این میکروفون حرف میزنه.
نه شما صدات جوونه، خود جوونی، از من که خیلی جوانتر
ولی عاشق رادیو
و عاشق رادیو.
و عاشق رادیو.
یعنی این که میشه آدم جوون باشه و رادیو رو هم دوست داشته باشه.
حتما میشه. به خاطر اینکه الان دیگه مخصوصا به نظرم میاد که با پیشرفت تکنولوژی شاید یه کمی تعریف رادیو تغییر کرده باشه، رفته باشه به سمت مثلا تولیدات آن دیمند مثل پادکست که نسل جوانتر مثلا علاقه مندن بهش گوش بکنن. ولی نه، رادیو واقعا اگر که صدا رو بخوای تصور بکنی، صدا سهل الوصول ترین چیزه. هم میتونی توی خیابون گوش بکنی، هم در ماشین گوش بکنی، هم در خونه وقتی که داری کار میکنی گوش بکنی. و رادیو واقعا برای من شخصا، رادیو خیلی، حتی من بعضی موقع ها ایستگاه های رادیویی رو گوش میدم که زبانش رو نمیدونم و برام جذابه که آره گوش بکنم ببینم
چی کار دارم میکنم.
شاید البته این دیگه یه کمی اون طرفه، آره، از اون ور گود افتادنه، ولی واقعا رادیو رسانه است که خیلی مهربونه، برای همین من خودم شخصا باهاش.
حالا ممکنه کسایی هم که در آینده دارن از توی فضا این امواج ما رو دریافت میکنن نفهمن ما داریم چی میگیم، ولی خب در صورت گوش میکنم. در هر صورت دارن گوش میکنن. یه چیزی برای من جالبه، تفاوت الان گفتی راجب مثلا نسل جدید و میرن مثلا محصولات آن دیمند گوش میکنن اینا، این قدرت تمرکز خب خیلی کمتر شده دیگه. تو مثلا چند ثانیه یک پستی رو میبینی، ردش میکنی میره و اصلا سب نمیکنی ببینی چیه.
درسته.
سعی میکنی که توی کمترین زمان ممکن قضاوتتو انجام بدی و دیگه ببینی که چه خبره. این کار توی خب شبکه‌های اجتماعی زیاد میشه، یعنی میتونه که یه تیکه از یه چیزی رو ببینه، یک نتیجه گیری که میخواد بکنه که خیلی مثلا دیگه 50-50 حالا یا درسته یا اشتباه. ولی توی رادیو تو وقتی یک چیزی رو مینویسی داری روی این حساب میکنی که خب ممکنه یه شنونده همی الان بیاد از اینجا گوش کنه و تو طوری مینویسی متن تو، طوری صحبت میکنی که اگر از همونجا هم میاد دیگه اون بالانس خبری ایجاد بشه، اینطوری نباشه که از دست بده خبر رو یا تو اطلاعات اشتباهی رو بدی. و این چیزیه که فکر میکنم تفاوتش توی یک رسانه مثل رادیو تا شبکه‌های اجتماعی خیلی مهمه.
ببین البته الان باز هم با تأکید بر پیشرفت تکنولوژی باید صحبت بکنیم، به خاطر اینکه به هر حال واقعیات دنیای امروزمون رو باید راجبش صحبت بکنیم. با پیشرفت تکنولوژی واقعا هیچ چیزی اونگونه نیست که فکر بکنی که الان این رفت رو آنتن از اینجاشو شنیدن یا این رفت رو آنتن و محو.
نمیشه بزن عقب دوباره ببین.
شنوندگان رادیو فردا مشخصا میتونن به وبسایت ما مراجعه کنن، میتونن به پلتفرم هایی که ازش پادکست رو گوش میدن مراجعه بکنن و کانال ما رو دنبال بکنن و اونجا همه برنامه های رادیو فردا رو، هر یک کلمه ای که
آره
از این میکروفون شنیده میشه رو از اول برگردن و گوش بکنن و با دقت بیشتری دوباره و چند باره بشنون. درسته. اما بله، در البته من ممکنه که نظر غیر محبوبی رو بگم، ولی اون چه که این ویدیوهای بسیار کوتاه یا پست‌های بسیار کوتاه در شبکه‌های اجتماعی به مخاطب عرضه می‌کنن واقعا به نظر من کم لطفی به مخاطبه، به دلیل اینکه مخاطب حالا چه نسل امروزی ایکس وای زد امروز 10 ساله است یا 15 ساله یا 20 ساله، واقعا نیاز داره که شاید اطلاعات کمتر ولی همون اطلاعاتی که میگیره عمق بیشتر داشته باشه.
دقیقا.
و اتفاقی که متاسفانه در دنیای امروز ما داره میفته همین است که میگی، این که پست های بسیار کوتاه، نوشته های بسیار کوتاه، ویدیو های بسیار کوتاه. الان دیگه بیشتر هم ویدیو های
به خاطر اینکه هدف این پلتفرم های شبکه های اجتماعی در حقیقت کسب درآمد دیگه، میخوان که یه سری تبلیغ بیاد اون وسط. خب هر چقدر پست های بیشتری باشه، تبلیغ های بیشتری میاد و اونا کسب درآمد میکنن.
شما با سرعت زیاد، من واقعا من خودم مخاطب این تولیداتم در شبکه‌های اجتماعی، ولی واقعاً هر روز صبح که تو مترو وقتی میام سر کار، وقتی مخصوصاً جوان‌ترها رو نگاه میکنم، البته که واقعاً این داستان جوان‌ترها فقط نیست، اتفاقاً که نسل پدران و پدر بزرگ‌های ما خیلی بیشتر هم بعضی موقع
من مادرم بیشتر برام فوروارد میکنه
و نگاه میکنم و میبینم که چطور توی مثلا یک اکاونتی روی یک حسابی دارن یک ویدیو رو نگاه میکنن و بعد همین جوری ویدیوهای بعدی رو، نمیخوام البته سرک بکشم تو تلفن آدم ها، ولی کنجکاو میشم که آدم ها چه محصولی رو دارن استفاده میکنن و با چه محصولی سحر و جادو میشن واقعا. و این متاسفانه اتفاق افتاده. منتها فرید، من این رو بارها ما در میان بحث‌های خودمون در تحریریه رادیو فردا هم راجبش صحبت می‌کنیم، من می‌بینم محصولاتی که خصوصا محصولات پادکستی، یعنی محصولات صوتی که در ایران داره تولید میشه و زمان این برنامه ها بسیار طولانیه.
آره، یک ساعت دو ساعت.
من خودم دیروز یک پادکستی رو تموم کردم، این اپیزودش 4 ساعت بود و البته که به هر حال
تیکه گوش میکنی.
آره. ولی به نظرم میاد که هنوز برای کسانی که علاقمند به عمیق‌تر فهمیدن مسائل دارن، اینها همچنان علاقمند به برنامه‌های طولانی‌تر هم هستند و گوش می‌کنن و این پادکست‌هایی که دارم ازش صحبت می‌کنم یا محصولات صوتی خیلی هم پرمخاطبن و افرادی هستند که علاقمندن که اینها رو برن به عمقشون رو گوش بکنن. و واقعاً محصولات صوتی که حالا ما در رادیو یک بخشی از اون هستیم، حالا امروز روز جهانی رادیو و ما اون رو
ما دیگه داریم و الان حال میکنیم،
واقعا محصول صوتی این فرصت رو به مخاطب میده که در هر وضعیتی که هست، در هر موقعیتی که هست، بخواد همراه بشه با اون. و مثلا شما ممکنه که کار خونه داریم میکنین یا کار دیگری داریم میکنین و میتونین که محصول صوتی رو دنبال بکنین. البته کسانی هم هستن که من اتفاقا با یکی از همکاران صحبت میکردم که میگفت که بعضی موقعا که کتاب میخونه توانایی این رو داره که هم کتاب بخونه هم گوش بکنه و واقعا تکان دهنده بود. ولی این مسئله هم هست. یک چیز دیگه هم که به نظر من رادیو داره که حالا فارغ از این عمق و اینها که داریم ازش صحبت میکنیم، تجربه خود ما در رادیو فردا این رو نشون میده، اونم اون بخشی است که چقدر سریع ما میتونیم با مخاطبمون ارتباط برقرار بکنیم. من در طول یک سال اخیر از روز جهانی رادیو در سال گذشته تا امسال چندین بار اتفاق افتاد که ما در طول شب بعد از نیمه شب در ساعت اروپای مرکزی با خبرهای فوری مواجه شدیم که در اون زمان رادیو فردا برنامه‌های خبری تحلیلی نداره، ولی فاصله آغاز اون اتفاق، از جمله ما حملاتی رو داشتیم بین ایران و اسرائیل در هر دو طرف، از زمانی که ما اولین خبرها یا حتی پیش خبرها رو دریافت کردیم تا زمانی که روی آنتن بودیم و میتونستیم با مخاطبمون ارتباط برقرار کنیم و بگیم که چه اتفاقی داره میفته و بعد لحظه به لحظه تا پایان اون اتفاق، تا ساعت اولیه صبح، تا موقعی که در تهران طلوع آفتاب شده بود، داشتیم با برای مخاطب میگفتیم که چه اتفاقی میفته. این از اون چیزهایی است که رادیو واقعاً جایگزین پذیر نیست.
آره، یه نکته بامزه هم این چند روز پیش اتفاق افتاد. شنونده با ما تماس گرفته بود گوی برف می اومده توی جاده هایی که شمال غربی کشور و اینا، خب دسترسی به اینترنت درست حسابی هم نداشتن تو اونجا گیر کرده بودن و رادیو فردا گوش میدادن. یعنی این که تو اون شرایطی که خب الان همه چیز به هم ریخته نمیدونن کجا چه خبره، رادیو رو باز میکنه و صدای مثلا رادیو فردا میشنوه که خب الان داره میگه اینجا چه خبره، چه اتفاقی افتاده. یکم از اون
و ما در به هر حال درباره کشوری صحبت میکنیم که موقعیت‌های اضطراری در اون اتفاق میفته که البته متاسفانه باید گفت که بیشتر از سایر کشور هاست و مثلا ما پدیده قطع اینترنت رو داریم. آره. و وقتی که راجع به ایران صحبت میکنیم و ما سابقهش رو داشتیم در جریان اعتراضات 98 که وقتی قطع اینترنت اتفاق میفته و مردم مثلا نمیتونن شبکه های اجتماعی رو دنبال بکنند و بدونند که چه اتفاقی داره میفته، اون پیچ رادیویی که میچرخونن و میتونن که همراه باشن باهاش و مطلع باشن که اطرافشون چی میگذره. برای همین به نظر من رادیو واقعا یک رسانه است که هم مهربانه، هم خیلی قابل دسترسه و همین که میتونه خیلی صادق تر باشه، چرا که اون شاید اون تجملات تلویزیون رو به همراه خودش
صمیمی‌تره. آره. حالا امسال یونسکو روز جهانی رادیو رو به موضوعش راجع به تغییرات آب و هوایی اعلام کرده و من تو رو میدونم که خیلی اهل بازیافت کردن و حواست هست به این چیزا. یه چیز به من یاد بده دوباره الان
تلاش
چیکار کنم؟
سوال سختیه به خاطر اینکه واقعا این چیزی که داری میگی باید تبدیل به عادت‌های زندگی
دقیقاً
بشه.
آره.
مثلا همین بحث بازیافت رو که داریم ازش صحبت میکنیم واقعا از اون چیزایی است که ممارست میطلبه و من مثلا خودم تلاش میکنم که هم در بحث بازیافت ممارست بکنم تو خونه خودم با آدم های اطرافم هم دعوا بکنم که چرا این کاغذ رو توی این سطل انداختی و چرا این پلاستیک رو توی اون سطل انداختی. این صحبت هست، ولی یک قسمتی که من تازگی راستش تلاش میکنم که توی زندگیم استفاده بکنم، نمیدونم چقدر موفقم ولی براش تلاش میکنم و به نظرم اتفاقا کار سختی هم نیست، بحث خرید لباسه. و من یکی دو سالیه که به این نتیجه رسیدم که لباس زیاد میخرم و این لباس زیاد خریدن و میدونیم که بحث الیاف و
اصلا تولید کردنش چقدر انرژی میبره، آب میبره،
همه چی. و به نظرم میاد که ما هممون به دلیل این بهش میگن مود سری، این مثلا شرکت های مثل H&M، CNA، فست فشنه و قیمتش شاید پایین‌تر، که البته این روزها واقعا خیلی هم پایین‌تر نیست قیمتش، ولی
مخصوصا حالا با این سختی که برای ایرانیا داره که اونقدر اصلا ارزون نیست.
و ترغیب میکنه شما رو که مثلا چه میدونم یه تیشرت سفیدی که دارین 10 تا ازش رو بخرین و در طول سالها میبینین که اولا چقدر فضا داره ازتون میگیره. البته من واقعا خودم استاد فضاهای زیاد هم خانوادم نشتم این چیزا، ولی سعی میکنم لباس کمتر بخرم به خاطر اینکه به نظرم میاد که این یکی از اون راههاییست که واقعا میتونه کمک بکنه به اینکه هر کدوم از ما، واقعا بحث آب و هوا مسئله قطر قطر جمع گرده دیگه، هر کدوم از ما تلاش بکنیم براش میتونیم که یه قدم جلوتر ببریم داستان.
دست در نکنه اومدی بازم هایده بذاریم، تو هر سال میای اینجا میگی هایده بذار بعدش.
چرا واقعا هایده درخواست میکنم همیشه.
آره
در حال خانم هایده جای خودشو داره در قلب من،
خانه تو هایده دیگه. مرسی اومدی،
خدا حافظ. چه کنم تو باقتها و نقش نیست ناز نیست، تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست، برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست.
تو ببین به کی به چی عشق منو باختی، چه کنم چه کار کنم تو منو نشناختی، تو ببین به کی به چی عشق منو باختی، برو که بی حقیقتی تو قد من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست، تو رفیق نارفیق چه بد شدی ای بای، خونه آتیش زدن و بلد شدی ای بای، برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات کنم تو باغچه ها بنفش نیست ناز نیست، تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست، برو که بی حقیقتی تو قد من جات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست، اونقدر از تو دور شدم که دیگه پیدات.
خب خدمت شما بگم که
آقا صبر کن،
سوادای منه
25 بهمن 13 فوریه است، مثلا روز جهانی رادیوه.
بله.
مثلا که نیست ولی هست.
بله
بله جونم برات بگه که، و مهدی اینجاست، مهدی طاهباز استاد سینمای من، از هر چی میخوام ببینم اول میرم پیش مهدی در این دور زمونه،
هر چی من بگم نمیبینی؟
نه میرم میبینم جدی
علیک
به خدا. خب. آره و این که میخوام بهم بگی که رادیو توی سینما چه کرده چه نکرده.
تا حالا با خودت رادیو بردی تو سینما؟
نه تو بردی؟
یه بار. ببین نمیدونم چرا واقعا رفتم سینما، ولی بازی
وای برای فوتبال
بود.
خب
و موقعی بود که موبایل اینا وجود نداشت و از این رادیو کوچولو جی بی ها بود.
آخ آخ آخ.
خلاصه توی رودرواسی ما رفتیم سینما، ولی من با خودم رادیو بردم.
فیلم چی بود؟
بذار نگم اسمش.
آره. و بازی کیو کی بود؟
بازی طبیعتا پرسپولیس بود.
آها فکرم تیم ملی بود انقدر چیز بودی.
پرسپولیس بود ولی بازی از این فینال باشگاه‌های آسیایی نبود، پرسپولیس و المحرق بحرین.
به بالانس تا کجا؟ ببین من دیگه کیم، یعنی اونور استقلالی آوردیم، این طرف
استقلالی آوردی واقعا
دیگه.
خب
بالانس رو رعایت کردیم.
خب این بود داستان رادیو در سینما، کاری نداره دیگه.
نه بگو توضیح بده. بخوا... چند تا فیلم بهم بگو مثلا که توش
فیلم.
رادیو خیلی دیگه مثلا از نقش اول هم مهمتر بوده.
توی سینمای ایران اونقدر نداریم در سینمای جهان فیلمی که، چون به هر حال محصولات گسترده تره.
آره.
و تعدادشون بیشتره و برای همین رادیوهای بیشتری توی فیلم ها وجود داشته به عنوان یک میشه گفت شخصیت مرکزی. اگه بخوایم به سینمای ایران اشاره بکنیم، دو تا فیلم
جدی، دو تا فیلم هست
که آره
خب
رادیو تو اونا نقش مهمی داره. یکیشون که مهمتره یه فیلمه که در ایران هم ساخته نشده ولی خب فیلم ایرانیه.
خب
رادیو دریمز.
رادیو دریمز
رویاهای رادیویی، بابک جلالی ساخت سال 2000 و اگر اشتباه نکنم چند دقیقه گفتی 2016
درست گفتم؟ سریع زدم.
آفرین. ببین ما خیلی فیلم جالبیه، اینو پیشنهاد میکنم. خب. که هر کسی ندیده اگه گیرش اومد
رادیو توش چی کار میکنه بدون اینکه اسپویل کنیم.
محسن نامجو توش بازی میکنه و اینجا خواننده و نوازنده نیستش، نویسنده است که یک ایستگاه رادیویی داره توی سان فرانسیسکو و برنامه از اونجا پخش میکنه برای فارسی زبان ها، حالا چه ایرانی ها چه افغان ها. و قراره که یک گروه راک افغان بیان توی این استودیوشون یک برنامه رو اجرا بکنن به اسم رویاهای کابل. اسم این گروه هست. آره. و قراره که
کابل دریمز یک گروه راک افغان هستن. آره. آره اونا رو میشناسن.
و قراره که اینا توی این فیلم با متالیکا و نوازندهشون بیان برنامه اجرا بکنن. خلاصه ماجراهای این گروه هست و این دغدغه هایی که اینا دارن با این رادیوشون و حالا پول ندارن دارن. خلاصه یه ماجراهای جالب و عجیبی اونجا اتفاق میفته. یه فیلم دیگه هم هست به اسم آبادان 1160، سال 98 ساخته شد، مرتبط با جنگ ایران و عراق و رادیو ملی نفت آبادان که از اونجا، حالا بخوام اگه یه سابقه بگم که اصلا این رادیو نفت ملی،
رادیو نفت ملی، آره اون آبادان. چیزی که گفتی شبیه تیم فوتبال بود.
آره آره، رادیو نفت ملی آبادان یک رادیویی بوده که از سال 1332 در آبادان تأسیس میشه. خب. و زیر مجموعه شرکت نفت بوده.
آها.
و هیچ ارتباطی با رادیو تلویزیون ملی نداشته،
خصوصی.
شرکت نفت یک رادیویی را میندازه به این اسم و برنامه 24 ساعته پخش میکرد.
آره که الان اون موقع خیلی سخت بوده.
خیلی سخت بوده و انقدر این رادیو کارش میگیره و برنامه‌هاش متنوع بوده و آنتنشو قوی میکنن که میتونن که در تمام ایران تقریبا بشنون این رادیو رو. و این رادیو همینجوری وجود داشته تا انقلاب میشه و دیگه یواش یواش رادیو آبادان را میفته که اون دیگه مرتبط بوده با صدا و سیما بعد انقلاب. ولی این رادیو نفت ملی زمان جنگ هم یک استفاده های ازش می شده برای اینکه اخبار رو برسونه به گوش اهالی از منطقه جنگی و اوضاع جنگی.
عجب.
حالا بریم سراغ سینمای جهان و چند تا
بله. آره اونا هم
یکی از معروف‌ترینا و باحال‌تریناش یک فیلمیه که جناب وودی آلن ساخته دهه 80 به اسم رادیو دیز.
خب
راجب روزهایی که رادیو خیلی نقش مهمی در زندگی انسان‌ها داشته و یک کاراکتری داره که خاطرات کودکی و نوجوانیش رو تعریف می‌کنه، اینکه اعضای خانواده‌اش چطوری با رادیو پیوند داشتن اینها. دیگه اگه بخوام بهت مثال بزنم، یه چیز جو انداختم
بگو.
توی سینمای ایران البته که رادیو توی پیشبرد قصه نقش داشته، همون کارکرد خودش. مثلا چه میدونم تو تاکسی سوار بودن، مثلا یک مثلا همه الان یادم افتاد یک فیلمی داره آقای رفیع پیتس به نام شکارچی.
آها.
که میدونید رادیو شخصیتی نیست توی این فیلم. ولی مثلا یک اتفاقات مهمی رو باعث میشه که رقم بخوره. مثلا این آقای کاراکتر اصلی سوار تاکسیه و تو تاکسی داره سخنرانی معروف آقای خامنه‌ای پخش میشه.
آره.
و این یک گرهی رو از قصه باز میکنه که الان ماجرا چی بوده. اعتراضات شلوغی فلان.
حالا اینو گفتی من یاد یک این چند روز پیش داشتم مستندی راجع به آقای نصرت کریمی میدیدم. یکی بعد توی پراگ درس خونده، مثلا توی فیلم اسکول پراگ درس خونده، یکی از این فیلم‌های دانشجویی که درست کرده در دوران تحصیلش، قصه‌اش اصلا اینجوری بوده که از رادیو با یه خانومی که مثلا توی خونه بوده و داشته کار میکرده توی رادیو بهش میگفته که آره مثلا آیا از روابط مثلا زناشویی بعد خود رنج میبرید، اینا این کارو بکن اون کارو بکن، و این گوش میکرده به رادیو، مثلا شوهره میاد خونه
بله. خیلی جالبه. آره خیلی.
بر من جالبیش اینه که حالا هم توی پراگ اتفاق افتاده اینا.
بله.
و هم خب مثلا کارگردان ایرانی بوده. خیلی ترکیب عجیبیه در روز جهانی رادیو. حیف بود نگم.
یه سریال هم تو ایران پخش شد به اسم راه شب که همون ماجراهای برنامه راه شب رادیویی بود. و شخصیت‌های مختلفی بودن که تماس میگرفتن با یه برنامه رادیویی و ما میرفتیم تو قصه زندگیشون. مخاطب میرفت تو قصه زندگیشون. اونا رو میدیدیم. اگه بخوام همینجوری، چقدر وقت داریم برای
من؟ برای تو همیشه وقت دارم.
خب سریع بگم که یه دونه فیلمی که من بسیار بسیار دوستش دارم، از جزو فیلم‌های مورد علاقه من از کلینت ایستوود که خودش ساخته و بازی هم کرده، یه فیلمی به اسم پلی میستی فور می. یه دیجی رادیویی آقای کلینت ایستوود که یه سری مخاطب داره بهش زنگ میزنن و براشون موسیقی پخش میکنه، تا اینکه گیر یک خانومی میفته که یه ذره مریض داره و هی زنگ میزنه میگه که میستی رو برام پخش کن. اسمش ترانه ایه. و این خانومه دیگه یواش یواش میاد تو واقعیت از زنگ زدن رو گیر میده به این و خلاصه ماجرا به جاهای باریک میکشه.
پس مراقب باشیم.
بله.
حالا ممکنه که صدای ما رو از آینده بشنوم و بگم آقا کلینت ایستوود پلی میستی. سینما چیه؟
سینما چیه؟
آره با... ولی زیادم توضیح ندیم
رادیو چیه؟
رادیو آره دیگه، یه جوری پیدا کردن داره موجه رو میگیره الان. آره
بله، سینما یه جایی بوده که آدم‌ها در یک زمانی در گذشته میرفتن اونجا و با خودشون رادیو میبردن و اونجا میشستن
فیلم میدیدن،
به رادیو گوش میکردن، مسابقه فوتبال گوش میکردن، همچین جایی بوده.
آفرین آفرین.
آره کلی فیلم دیگه هم هست، وقت داری بگم؟
نه دیگه بسه.
باشه
برو فوتبال تو گوش بده.
باشه
پرس پولیسی.
باورت میشه اگه بگم همه الان تو یک گوش من یک حتفری بود داشتم فوتبال گوش میکردم؟
چند چنده؟
نمیگم قربونت.
چی گوش بدیم الان؟
الان
بیچاره کسی که زر ندارد و از معدن زر خبر ندارد، بیچاره دلی که مان بی تو، تو تیست ولی شکر ندارد، دارد هنر و هزار دولت، افسوس کن دگر ندارد، میگوید دست جام بخشش ما بدهیمش اگر ندارد، چه کنم بی تو.
خب در زمانه ای هستیم که جوان ها زیاد اهل رادیو نیستن، ولی من جوانترین نیروی رادیو فردا رو آوردم که اول کارآموزی کار میکرد، الان نیمه وقت با من کار میکنه، هر از گاهی هر موقع حوصله داره میاد به ما یه کمکی میکنه. صدرا اینجاست. چطوری صدرا؟
سلام سلام.
سلام سلام. خوبی؟ خوب. صدرا چون که رفته این ور اون ور گشته ببینه که راجب رادیو فردا و نوستالژی رادیو چی میگفتن، یه سری توییت رفته پیدا کرده که بامزن، گفتم بیاد خودش بخونه. بخون ببینیم چه خبر.
آره توییت اولو داریم، میگه که ولی بیایم بپذاریم ما 30 ساله ها نسبت به 20 و چند ساله ها پیریم واقعا.
منو میگه نسبت به تو.
دقیقا. آره. میگه فکر کن مینشستیم پای رادیو فردا که آهنگ مورد علاقمونو پخش کنه و به محض شروعش دکمه این که یه دایره قرمز روش بود و فشار بدیم.
آره.
تا روی کاست از پیش تنظیم شده روی پایان آهنگ قبلی آهنگ جدید ضبط کنیم. یعنی واسه خودم رو بگم، نسلی که اسپاتیفای استفاده میکنم قفل این
اصلا. آره همچین چیزی اصلا غیر ممکنه. یه کارهای دیگه ای که مثلا میشد در اون دوره ها این بود که خب ویدیو هم میشد ضبط کرد دیگه، بعد یه سری ها ماهواره داشتن، بعد با ویدیو میرفتی اون ویدیوهای که از ماهواره پخش میشد و ضبط میکردی روی VHS، بعد میووردی پخش میکردی بین دوستات که بیا ببینید. من عموم مثلا MTV داشت و نداریم
و VHSی که احتمالاً لای پتو.
آره دیگه، حالا یا لای پتو بود یا میذاشتیش یه جوری توی شلوار توی هودیت یه کاری یه جای جاش میدادی دیگه. خب
توییت بعدی رو داریم، یه کاربر دیگه نوشته خاطره قدیمیه، نوشته سال 82-83
خب
توی روستایی که ساکن بودیم هیچ وسیله سرگرمی نبود به جز یک عدد رادیوی توشیبای قدیمی که موج رادیو فردا رو پیدا کرده بودم و آهنگ گوش میکردم. اون موقع هم یه سری افراد اعتقاد داشتن که باید روی موج رادیو پارازیت بندازن.
بله اون آدمایی که اون موقع روی رادیو پارازیت مینداختن همین آدمایی هستند که الان میان اینترنت رو فیلتر میکنن. خب دیگه بازم چیزی هست. اینا مال مثلا کیه؟ مال خیلی وقت پیشه.
قبلی 2024 بود، این 2023 است. تاریخ انتشارش جدیده ولی خب خاطرات اکثرا.
آره خاطرات خیلی قدیمیان.
آخری هم از یه کاربر دیگه است که خاطره قدیمیه ولی توییت مال سال 2023 است، گفته که دقیقه 3 پیش درآمد علی عظیمی من رو برد به سال 94. یک جمعه که رادیو فردا هی آهنگش رو پخش میکرد، مامان داشت نهار رو حاضر میکرد، بابا داشت به خواهرم یاد میداد که چطور جوجه کباب رو روی منقل نسوزونه و منم روی تخت در حال تصور ریاکشن خانواده به دقیقه 4 آهنگ.
خب دیگه پس الان مجبوریم که بریم علی عظیمی رو گوش کنیم.
بریم پیش.
من فقط یه خبری بدم که الان این قسمت اول ویژه برنامه تموم میشه، ولی ما بعد از خبر دوباره برمیگردیم. دیگه ما برمیگردیم، شما هم برگشته باشید، بازگشته باشید، برگشته باشید، باشید خلاص.
من درد میشم میرم تو چشمات، عشق میشم میرم رو گونت، زلف میشم میام رو شونت،
من باد میشم میرم تو موهات، سیگار میشم میرم رو لبات، دود میشم میرم تو ریت، ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه، ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه، ای بخت سراغ من بیاد که رخت خواب من با این خیال خامم گرم نمیشه.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
خب به استودیوی رادیو فردا در روز جهانی رادیو خوش اومدید. من فرید امینم. اگر که دارید زنده گوش میکنید از رادیو این برنامه رو، این بخش دومه و خوش اومدیم به بخش دوم. اگر که دارید از طریق اپلیکیشن یا پادگیرا یه جای دیگه یکم دیرتر دارین برنامه رو گوش میکنین، این نیمه برنامه است. خوش اومدین به نیمه دوم برنامه. میریم سراغ یک دوست و همکارمون که خیلی براش محیط زیست مهمه. برو بریم. خب 25 بهمن 1403، 13 فوریه 2025 این صدای ما رو دارین از پراگ میشنوید و الان شهریار سیامی همکار سبز من، اصلا سبزم پوشیده امروز اومده توی استودیو، میخواد به من بگه که ما چه اشتباهاتی کردیم که زمین به این حال روز افتاد.
عرض کنم که ما سوار کشتی نوح نشدیم.
ای بابا.
آره، این داستان کشتی نوح بهش برای شما یه جور دیگه روایت خواهند کرد و اون داستان اینه که به ما گفتن که یه نوحی بود، گفت آقا بارون میاد، طوفان میاد، اینجا سیل میاد، یه کشتی ساخت، گفت بیاین سوار شید.
روی صحبتت با آیندگانه.
آره دیگه.
بله آفرین.
بهشون دارم میگم ببین اون کشتی، اون داستانی که به شما میگن، حالا داستانی که به اونا میگن طوری دیگه است، من میگم. و به ما گفتن که نوح گفت آقا رعد و برق میاد، بارون میاد، بیاین سوار شین. هیچکی توجه نکرد، سوار نشد. یه عده کمی سوار شدن، حیوانات سوار کردن، نجات داد کره زمین رو با اون عده کم.
آره.
بقیه از بین رفتن. به ما هم میگن آقا بیاید، یه کشتی نوحی هست، منتها این دفعه داره خشک میشه زمین، برعکس.
آره،
نه بارونه، نه آبه، نه همه داره از بین میره، گرمایش زمین. یه عده زیادی باورمون نمیشه، توجه نکردیم، باورمون نشد و زمین رفت به این سمتی که الان داریم میبینیم.
الان تو این 2025 چی تو یادت میاد که از بین رفته باشه؟
ببین، احتمال زیاد در آینده روی نقشه ایران اثری از یک بزرگترین دریاچه آب شیرینش، یعنی دریاچه هامون، نخواهند دید، تالاب هامون. و این تالابی که در مرز ایران و افغانستان وجود داشت و الان شده صحرا، باد و گرد و غبار و اینا، این زمانی آب بود.
و دلیلش چیه؟
دلیلش اینه که اولا یک، گرمایش زمین باعث خشکسالی شد. دو، سدسازی‌های زیاد در همسایه ما افغانستان باعث شد آب نیاد اینور. سه، خود ما هم از این آب زیادی برداشت کردیم. همه اینها، این عوامل باعث شد که این، البته در مورد تالاب هامون بیشتر راجع به این بوده که آب از اون سمت نیومده و خشکسالی بوده، اونجا هم آب کم بوده. به هر حال همه اینا باعث شده که این تالاب از بین بره، یه بیابون بشه.
الان این قصه که داری میگی خیلی هم فکر کنم سناریو شبیه زاینده روده، درسته؟ زاینده رود هم داره همون اتفاق براش
میفته. تالاب
گاوخونیه،
بله.
سدی گذاشتن روی رودخونه.
آره.
و رودخونه دیگه اون جریان معمولیشو نداره، کارخونه درست کردن روی اون رودخونه.
ببین بگم، اگر این داستان نوح ما، کشتی نوح ما واقعا ما سوار نشیم و نشده باشیم و شما الان نقشه ایرانو میبینید، خبری از اون لکه‌های آبی نیست تو ایران. خبری از اون لکه آبی در شمال غربی ایران که یه زمانی بهش میگفتن دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه آب شور اون منطقه بود و حتی میشه گفت خاورمیانه، وجود نخواهد داشت و هیچی نیست. یک بیابون شور زاره، یه عالم لکه‌های آبی داخل ایران بود، اینا بیابون شدن. خبری از اون تالاب‌ها دیگه نیست، از بین رفتن، بختگان نیست، تشک حتی ممکن از بین بره، پریشان نیست، هیچ کدوم از اینا نیست، از بین رفتن، چون ما سوار اون کشتی نوح نشدیم.
و الان تو اگر که بهت بگن یک راه حل بده که چی کار کنیم که الان نجات بدیم قضیه رو،
ببینید این یه درد مشترک جهان، تمام مردم جهانه. راستشو بخواید، به قول اتون بروک شاید بشناسینش، یکی از فعالان محیط‌زیست و فیلمساز محیط‌زیستیه، به مردم سران دنیا گفت دیگه دیر داره میشه، اگه شما اقدام نکنین تموم میشه. در اصل میگفت بیاید سوار کشتی نوح بشید، ولی کسی گوش نداد. باید همه مردم جهان رعایت میکردن، کمتر مصرف، کمتر گازهای گلخانه‌ای تولید میکردن، کمتر تولید این گاز دیوکسید کربن، متان و چیزهای دیگه که دقیقا میدونن درد چیه، ولی کسی حاضر نیست به درمانش، به سمت درمانش بره. و زمین همینجور گرمتر و گرمتر شد.
آره، و تغییرات آب و هوایی هم که
و
هست،
تغییرات
دیگه.
آب و هوایی شامل این که نه تنها خشکسالی، بلکه بارانها، سیلهای زیاد، آتش سوزی‌ها. دیدی کالیفرنیا چی شد؟ دیدی لس آنجلس چی شد؟ همینجوری ادامه پیدا کرد. تو خود زاگرس همینجوری آتش سوزی داریم، جنگلامون از بین میرن. بعد اونورم جنگل‌های بزرگ و عمده‌مون مثل آمازون، الان رئیس جمهورش مونده که آیا توسعه رو انتخاب کنه یا حیات کره زمینو. و من میترسم که،
ولی خبرهای خوبی هم روی زمین هست در 2025. مثلا کشورهایی هستن که دارن فضای سبزشون رو گسترش میدن، مثل کاستاریکا، درسته؟
یه سری کشورها تلاششون رو میکنن، یک سری نه تنها کشورها بلکه افراد زیادی تو دنیا هستن که دارن تلاش میکنن که آخرین راه چاره، آخرین راه نجات رو دستاویزی داشته باشیم و بتونیم کره زمین رو نجات بدیم. یک سری هستن الان که دارن این کار، ولی من نمیدونم اون موقع که آیا به کره زمین نگاه میکنن آیا این عده تونستن موفق بشن یا نه.
آره، کی موفق شده،
کی موفق شده،
خرابکارا یا درستکارا،
آیا اونایی که سوار کشتی شدن چه تعدادی بودن، اونایی که سوار نشدن چه تعدادی بودن، اینو نمیدونیم.
خلاصه اگر صدای ما رو از آینده میشنوین، ببینید که ما هم ترسیدیم الان در سال 2025، نمیدونیم چی قراره بشه. الان برای کسایی که همین امروز دارن صدای ما رو میشنوند، تو دوتا راهکار بده که یکم شانسمون برای باقی موندن بیشتر باشه.
ببینید، برای فرد، شاید یه فرد بگه آخه من چه کاری نمیتونم کنم. چرا؟ تو میتونی کمتر از خودرو بنزینیت استفاده کنی، میتونی کمتر مثلا دمای خونت رو رعایت کنی، مصرف سوخت‌های فسیلیت کمتر میشه. هر جا که میبینی داری این سوخت فسیلی مصرف میکنی و داری به گرمایش زمین در حقیقت در مسیر خلاف میری و گرمایش زمین رو تشدید میکنی، به عنوان یک فرد سعی کن این کار نکن، کمتر مصرف کن، خودرو کمتر استفاده کن، یا حداقل خودرو الکتریکی اگر میتونی داری، تو ایران که متاسفانه نیست این چیزا، اگر داریم مثلا از اونا استفاده کن. و خودت به عنوان یک فرد تلاشتو بکن، شاید سوار کشتی شدیم.
به امید این که بتونیم سوار کشتی بشیم. ای بابا،
آره.
چی گوش میدی حالا این روزگار؟ چی گوش میدیم تو این شرایط؟ غمگین شدم بابا.
آره، ولی آره، من یه چیزای امیدوار کننده گوش بدیم. به هر حال زندگی فعلا در جریانه. ما 5 انقراض بزرگ داشتیم در کره زمین و یه عده خیلی نگرانن که ما به 6 داریم خیلی نزدیک میشیم. امیدوارم که نشیم.
امیدوارم که نشیم.
خیلی خیلی نمیخوام ناامیدانه صحبت کنم، ولی به هر حال بشر همیشه خودشو نجات داده، الان هم از یه ابزاری استفاده میکنه که شما خیلی الان دارین استفاده میکنید به نام هوش مصنوعی، که امیدوارم اون به کمک بشر بتونه یه کارهایی بکنه،
یه راه حلی برامون،
یه راه حلی پیدا بکنه.
اوکی، مرسی شهریار، مرسی که اومدیم، قربانم.
پشت خط قرمز، زیر خط فرد، سر یه دوراهی گیر کردم، یه بر جنگ و قحطی، یه بر بدبختی، نمیتونم برم نبرگردم. دهان فداکار، در به در رو بیکن، نگفتی این بهتر بود یا سرور. علمنده یه پوله، پول تو دست زوره، دنیا با پول و زور میگرد. آقا نگهدار، آقا نگهدار، من همینجا پیاده میشم. داداش نگهدار، بیشتر از این مزاحم نمیشم. آقا نگهدار، آقا نگهدار، من همینجا پیاده میشم. آقا نگهدار،
تو هم نمیشم. ناطق پیش از دستون، سخنران پرشور، ناجی وضع اقتصادی، مشکلات الان اینه، تبرج و چکمه، طرح امنیت اجتماعی. فساد توی ده، فحشا توی شم، فساد مالی و اداری، صحبت از فساد و حرف از فحشاست. آقای رئیس جمهور از عمت خبر نداری؟ آقا
آقا در عقب و بزن.
خب همراه ویژه برنامه رادیو فردا در روز جهانی رادیو هستید و الان من اومدم سراغ دوست و همکارم پریس صحبتی که مسیر رو برعکس رفته، یعنی توی زمانه ای که همه از این رسانه‌های این شکلی دارن میرن سراغ سوشال مدیا، پریس برعکس رفته. خوش اومدی، چه خبر؟
مرسی. ببین حس خیلی بامزه‌ایه. روزای اول اینجوری بودم که خب تو مثلا تو تیک تاک، اینستاگرام این ورون ور کار میکنی، همه چی باید سرعتی باشه. حالا تیک تاک سریع‌تر از اینستاگرام حتی. بعد یهو میای تو رادیو میبینی که باید شمرده‌تر حرف بزنی.
بله.
کم
آروم‌تر.
دقیقاً. الان دارم تو حرف میزنم.
نه خوبه. اگه بخوام من تو حرف بزنم.
نه. بعد حتی لحنت هم فرق میکنه، یعنی لحنی که با مخاطب حرف میزنی، نمیخوام بگم محترمانه تا، ولی بخوام بگم با بگم یه ذره رسمی تره تو رادیو. خیلی خیلی
الان صدای منو میشنوی توی رادیو کروات داره؟
آره صدای تو که
آره صدام که
قبل از این که بیام تو کلن بیام اینجا کار کنم، صدای تو رو که میشینم فکر میکرم داری ادا در میگیری.
ای بابا، نه بابا، به خدا من خودم این شکلیم، یعنی
میدونم.
آره مگر نه چهرم خیلی چی میگن یه چهره رو هم رفته ای دارم.
از چهرت خیلی رادیوییه.
آره آره میدونم. خب اینو بهم بگو، کدومش رو بیشتر دوست داری؟
خب طبیعتا من با دوربین راحت ترم، چون میتونم احساس میکنم که مخاطبم دقیقا روبرومه دارم باهاش حرف میزنم. ولی این چند روز اخیر که مثلا داشتم یه چیزی برای رادیو مینوشتم، یکی از همکارام که داشت منو ترین میداد بهم گفتش که ببین الان مثلا اینو گذاشتی تو پرانتز یا گذاشتی تو گیومه، بعد میخوای بری بخونیش، مخاطب که اون پرانتز گیومه رو نمیبینه که.
آره چه جوری میخوای پرانتزو نشون بدی؟
همین دیگه، یک سری چی میگن، یک سری فوتوفن داره که اون فوتوفناشو رفقای حرفه‌ای رادیویمون میدونن. نمیخوام من الان راجع به اون حرف بزنم، ولی میخوام بگم اینا چالنجاییه که پیش روی من، یعنی کار من از این که از تصویر و سوشال مدیا بیام روی رادیو، یک پلتفرم قدیمی تر و سنتی تر، کارم راحت تر نشده، کارم سخت تر شده.
آها آره خب یکم سخت تره در هر صورت. یه چیز دیگه هم هست، ممکنه طرف وقتی چهره تو رو میبینه و تو از المان‌های تصویری استفاده می‌کنی برای اون قصه‌ای که داری تعریف می‌کنی، اون چیزی که داری توضیح میدی، یه جور دیگه‌ای قضیه رو برخورد بکنه باش و درک بکنه تا اینکه صدای تو رو می‌شنوه و اون چهره تو رو دیگه باید توی ذهن خودش بسازه و اون واژه‌هایی که استفاده می‌کنی رو توی ذهن خودش دوباره بهش تصویر میده و درک شخصی‌تری شاید داره. تو وقتی که یه ویدیو درست می‌کنی اون سلیقه توئه، میگه که خب من میخوام اینجوری باشه، این رنگ رو استفاده کنم، این تصویر رو انتخاب میکنم، ولی وقتی همون موضوع رو به صورت صوتی تعریف میکنی، من شنونده مثلا وقتی تو میگی که توپ مثلا از فلان جا رد شد، خیلی ساده ممکنه تو ذهن من یه توپ سیاه‌سفید بیاد ولی تو ذهن یه نفر دیگه مثلا یه توپ نارنجی بیاد، نمیدونیم که چه شکلی اون تصویر رو میسازی و شاید بیشتر به یاد اون شنونده بمونه. اینو از این جهت میگم که این صدای ما نه تنها در سال 2025 بلکه ممکنه سال 2225 شنیده بشه و میخوام که ببینم اونا الان چه دریافتی دارن از این صدای من و تو.
ببین من فکر میکنم این دقیقا همون رازیه که راز زنده بودن رادیو همینه. یعنی رادیو به عنوان یک پلتفرم سنتی که از سالها پیش وجود داره میتونست تا الان دیگه وجود نداره، میتونست نابود شده باشه ولی نشده و نخواهد شد، به خاطر اینکه این همین که تو میتونی به مخاطبت این دست بازو بدی، این حقو بدی که خودش اون تصاویر رو در ذهنش تصویر کنه و تجسم کنه، به نظرم به باعث میشه که این نزدیکیه با مخاطب همیشه حفظ بشه و حفظ بمونه و هیچ وقت از بین نره.
آره یه چیز دیگه هم که این روزو نزدیکترش میکنه کلن صدا رو اینه که آدم ها روی هدفون ممکنه آفره. گوش بدن و تو دیگه چسبیدی به طرف، فاصله ای مثل مثلا موبایل یا تلویزیون یا مثلا رادیو قدیم نداری، چون ممکن بود رادیو قدیم باشه یه گوشه‌ای برای خودش توی آشپزخونه یه چیزی پخش بکنه و بعد توی جای دیگه باشی صداش از دور میاد، این تصویر نوستالژیک رادیو. ولی تصویر رادیو یا مثلا پادکست توی سال 2025 اینجوریه که تو یک هدفونی ایرپادی چیزی توی گوشت هست و داری صدای پریسا رو میشنوی. دوست داشتی؟
خیلی اینو الان صدای من تو گوشه کیه، خیلی دوست دارم اینو بدونم. اگه صدای من دارین میشنوین،
صدای پریسا رو میشنوین، حتما کامنت بذارین و بگین که چه جوری دارین تصورش. تقلبم نکنین، نرید گوگلش کنید ببینید چه شکلیه.
آ یه چیز دیگه هم می‌خواستم بگم، توی شهرهای بزرگ این مزیت رادیو دوباره، به خاطر همین من خیلی هیجان داشتم حتما به رادیو بپیوندم.
آره.
اینه که آدم‌ها تو شهرهای بزرگ بیشتر تو ترافیکن، توی ماشینن، نمیتونن با گوشیشون ور برن، نمیتونن دم به دقیقه مثلا ویدیو نگاه کنن. در نتیجه رادیو اونجاست که مخاطب خودش رو پیدا میکنه. حالا مثلا ممکنه مردم که در ایران هستن با سانسور مواجه میشن، دسترسی به همه این رادیوها، همه این وبسایت‌ها نداشته باشن، ولی خب ما راه‌های دیگری هم براش داریم دیگه، مثلا توی تلگرام، تو چنل‌های تلگرامی.
آره کلی اپلیکیشن هست که میشه ازش این محتوای صوتی رو پیدا کرد و گوش داد. تو خودت هم قبلا پادکست میساختی راجبه حالا معضلات زنا توی ایران، زنایی که از ایران رفتن یا مثلا مشکلاتی که توی جامعه داشتن، خودتون تابوهایی که بوده، همه اتفاقاتی که بوده. فکر میکنی که اگر رسانت مثلا پادکست و صوتی نبود و قرار بود تصویری اون کار رو انجام بدید، چطوری انجامش میدادی؟ یا اصلا چون صوتی بود انجامش دادی؟
ببین چون صوتی بود انجامش دادم، به خاطر اینکه سوژه‌ای که من داشتم این بود که با یک سری زنها از داخل ایران صحبت کنم. یعنی اصلا هدفم این بود که صدای زنان داخل ایران رو ما بشنویم، یا زنهایی که بیرون از ایران ولی هنوز خانواده‌هاشون تو ایرانن، خب دوست ندارن براشون مشکلی پیش بیاد. اگه این تصویری بود ما نمیتونستیم کاری براش بکنیم، یعنی مجبور بودیم بازم صدا رو فقط بشنویم. فقط تصویر من بود و یه جوری میشد انگاری که فقط من دارم هر من دیده میشم. ولی ما در قالب صوتی یک شرایط برابر داشتیم، چه من که بیرون از ایرانم چه اونی که داخل ایرانه، و این کار رو برای من میسر کرد که بتونم اصلا این کار رو انجام بدم. وگرنه اگه پادکست و اگه مثلا این پلتفرم صوتی نبود عملا شده این نبود.
اگر ویدیو رو گوش ندادید ویدیو رو گوش بدید. ویدیو الان در حال حاضر در حال استراحته ولی به زودی برمیگرده. فرض کن برای آیندگان میخوای یه موزیکی پخش کنیم در سال 2025، بگیم که پریس این آهنگ رو مثلا میخواد به یادگار برای شما بفرست، اون چیه؟
چقدر سخت شد.
اصلا برو پشت سیستم پخشش کن. آفرین.
باش.
توی راهی که همیشه میشه پرواز و نگاه کرد، میشه پر گرفت تو قصه، میشه دنیا رو رها کرد، راهی رو به همه خوبی به ستاره های روشن، به ترانه های دریا واسه نقشی از تو با
رو
تازه مثل نقش خورشید، نقش پر رنگ رهایی زیر بارون عاشقونه، روی اون کمون رنگی منو میبره به خونه، خونه ای تا خود رویا پر احساس و صمیمی، میتونی از پشت شیشه
پنج بهمن 13 فوریه است، روز جهانی رادیو و جلال سعیدی
به به
استاد طنز رادیو نشسته اینجا تا برامون توضیح بده. شما آشغالاتون رو جدا میکنین؟ پلاستیک، کاغذ
جدا میکنین؟
آفرین، به به.
چی فکر کردید؟ ما خانواده داشت نیست جان.
سبز هم پوشیدید شما هم؟
بله
بسیار.
بله. سبز سبز هم ریشه دارم.
کجا؟
طبق قرار دادم نمیتونم افشا کنم.
چی شد طنز اومد تو رادیو؟ یعنی تو چه جوری فهمیدی که طنز میتونی بیاری تو رادیو؟ از کجا شروع شد؟
من که نفهمیدم، اصولا طنز تو رادیو بوده، ما هم بهش ملحق شدیم. یعنی قطاری بوده که داشته میرفته، ما هم پریدیم توش. خب میدونی که خب طنز رادیویی حداقل از زمانی که ما چشم باز کردیم در ایران، خب مثلا حالا در دهه 60 و 70 و اینا مثلا تو رادیو ایران برنامه‌هایی بود مثلا صبح جمعه،
صبح جمعه
و این حرفا، که خب واقعا برنامه‌های پرطرفدار و تاثیرگذاری بود. خب آدمای بزرگی توشون بودن، امثال منوچهر نوذری، منوچهر آذری و حالا اسمای دیگه، مثلا امثال صادق شیشه‌گران، نمیدونم منوچهر عبداللهی اگه اشتباه نگم اسم کوچیک و اینا، اینا نویسنده، کارگردان، حالا مجری اینها بودن. و خب به نظرم یه میراث بزرگی از خودشون به جا گذاشتن، شخصیت‌هایی رو خلق کردن، کاراکترهای خلق کردن که حتی هنوزم توی محاوره ها، توی مثلا جوک‌های مردم هست. امثال آقای دست دلباز، نمیدونم چی بود، یکی دیگه هم بود که با لهجه خاصی منوچهر نوذری اجراش میکرد. و خب اون اومد و یه دوره‌ای دوباره در ایران ما طنز، میشه بگم اون موقع ها عملاً برنامه جامع و گسترده رادیویی که در خارج از ایران تولید بشه حداقل ماها نمیشنیدیم. شاید در رادیوهای محلی،
آره مثلا
در سوئد، در نمیدونم در لس آنجلس اینجا بوده، ولی حداقل اونجوری نبود که همه مردم بدونن دربارش حرف بزنن، یا متاسفانه ضبط نشده.
خب خیلی هم محلی بوده، دسترسیش هم سخت بوده.
ولی خب اصولا فکر میکنم، حدسم اینه که اون موقع هم از تولیدات داخل استفاده میکردن برای اینکه مردم حالا بشنون و بخندن و این حرفا، تا زمانی که خب تو اواسط، میشه گفت تو اواخر دهه 70 شمسی و بعد دهه 80 که یک کمی اوج گرفت، ماجرای خب رادیو جوان بود در ایران که خب با پدیده‌ای مثل فرشید منافی و نیما رئیسی و یکی دو نفر دیگه، خب این پدیده خیلی اوج گرفت. و خب خود ما هم اون موقع شنونده بودیم. من اون موقع حالا تو مطبوعات طنز می نوشتم، طنز نوشتاری، طنز رادیویی کارم نبود خیلی در ایران. اما خب خیلی خوشحالم که به نظرم این رادیو فردا بود که
نوشتات و ریخ رو آنتن.
آره دقیقا بنیانگذار طنز رادیویی در میشه گفت در چیز شد. حالا قبل از اومدن فرشید به رادیو فردا، خب یک برنامه کوچیکی در همینجا ساخته شده بود، سیاوش اردلان ساخته بود، آره، که در رادیو فردا بود. ولی خب عملا خب چیزی که به نظرم طنز رادیویی حداقل در رسانه‌های خارج از کشور، و اگر بخوام حالا یه کمی قلوف کنم بگم در کل طنز رادیویی به قبل و بعد از رادیو پسفردا تقسیم میشه. رادیو پسفردا به تبدیل، خوشبختانه تبدیل به برنامه تاثیرگذاری شد.
آره در... خیلی هم اپیزودهای زیادی بود، هزار اپیزود شد
و میتونست خیلی بیشتر باشه، تا انقدر فشار کار سنگین بود، انقدر خب ما تیم خیلی کوچیکی بودیم، من مینوشتم، فرشید اجرا میکرد و حالا بعدن شراگی میزند اضافه شد و خیلی خیلی ولی خب به نظرم حالا نمیدونم میخواییم بحث چجوری پیش ببریم، ولی خب به نظرم دلیل موفقیت مثلا یه برنامه مثل رادیو پسفردا دلایل متعددی داشت. شرایط زمان و مکان خیلی تأثیر داشت. خب خورد به اول دوران احمدی نژاد به عنوان آدمی که همجوری راه میرفت و سوژه خلق میکرد و فضای بعد از 88 و اون اتفاقاتی که جامعه تشنه
شنیدن یه چیز متفاوت،
آره خبرهای متفاوت بود.
و البته خب اونطوری هم مثل الان توجه مردم به شبکه‌های اجتماعی نبود.
نبود.
نبود اصلا.
من یادم
یه فیسبوکی بود. یه فیسبوک خسته‌ای بود.
آره، یه فیسبوک یعنی با اون اینترنت در بود آغون. خب خود من سال اول رادیو فردا ایران بودم و وقتی برنامه فرشید مثلا پخش می‌شد، یه فیسبوکی بود که مثلا یه کامنت می‌ذاشتی 5 دقیقه بعد تازه پست می‌شد.
آره.
یعنی سرعت اینترنت حالا فکر کن از فیلتر شکن و اینا همه باید استفاده می‌کردی تا برسی. ولی خب فکر میکنم که مثلا دلیل موفقیت پروژه‌ای مثل رادیو پسفردا در مثلا رادیو فردا این بود که خیلی 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 وفادار بود به دغدغه‌های انسان ایرانی داخل ایران و مشکلات و مسائلی که مردم در داخل ایران داشتن. داشتم فکر میکردم که خب مثلا ببین، خب یه کاراکتری مثلا حاجی اندلمومنین که حالا برای دوستانی که نشنیدن اون برنامه رو در جریان نیستن، خب یه کاراکتر آخوند بود، یه روحانی حالا به زبان رسمی داخل ایران، داخل جمهوری اسلامی، و خب تبدیل شد به آیکون اون برنامه به خاطر اینکه خب میدونیم، میخوام بگم که ما نیومدیم مثلا در رادیو پسفردا کاراکتری رو خلق کنیم که بر اساس معیارهای دهه 60 باشه مثلا.
نه، همون چیزی بود که
اونجا یک آخوند که نماد حاکمیت حاکم بر ایران بود، نماد جمهوری اسلامی بود، انگار به همون اندازه گاهی وقتا مسخره، به همون اندازه گاهی وقتا بیرم، به همون اندازه نامفهوم، به همون اندازه دور از جامعه، به همون اندازه گاهی وقتا میخواست ادا در بیاره، ادای آره. مثلا جوونا رو در بیاره، همه چی، یعنی شلوار جین رو با عبا مثلا ست میکرد گاهی وقتا، میدونی میخوام بگم آره. که اون کاراکتر به خاطر اینکه خب ماها هم من که اون کاراکتر رو مینوشتم و هم فرشید که اجرا میکرد با اون کاراکترها بزرگ شده بودیم. اون یارو معلم دینیمون بود، اون یارو آره. تو مسجد محل که ختم مثلا امامون بود اونجا داشت سخنرانی آره. میکرد.
یا علمش تو تلویزیون میدیدی،
تو تلویزیون و مدرسه و اینام که آره. میگم همه جوره بودم. بنابراین میخوام بگم که طنز رادیویی وقتی که مثل همه البته طنزها و مثل همه عرصه‌های دیگه رسانه و هنر، وقتی از دل جامعه بیاد بیرون، وقتی وفادار باشه به دغدغه‌های مردم، به نظرم حتما موفق میشه و میگیره دیگه.
خب حالا فرض کن که این برنامه رو دارن 100 سال دیگه میشنون، راه حل تو توی طنزت چی بوده؟ یعنی تو فکر میکنی که داری چه مشکلی رو حل میکنی؟
چه مشکلی رو حل میکنم؟ من مشکل ببین اصلا مشکل خودم، مشکلات خودم رو حل میکنم با طنز، ولی ادعای اینو ندارم واقعا که مثلا رسالت خاصی دارن طنز نویسا.
نه خب به هر حال داری یه کاری آره. میکنی دیگه، مثلا یه مسئله ای هست که حل مسئلت با طنزه.
درست.
شاید یه چیزی باشه که اگر بخوای خیلی راحت و مستقیم دربارش صحبت بکنی پذیرایش کم باشه یا تکراری باشه.
آره همینه، اصلا اصولا شعار طنز اینه که حالا مثلا طنز ما، طنز در رادیو، طنز در رسانه هایی که به اصطلاح زیر تیغ سانسور نیستن و ببین ما اصولا دلمون میخواد که آگاهی رو بست بدیم دیگه. خب منتها آگاهی رو اگه تو بیای صبح تا شب بیای بگی این اونو گفت، اون اینو گفت، تحلیلگر بیاد فلان این حرفا، خب همه سر جای خودش خیلی آره عالیه، ولی خب تایید جایی دیگه. خب طنز رادیویی اصولا برای مخاطبی خلق میشه که دلش میخواد خبرها رو بدونه، ولی دلش نمیخواد خبر رسمی بشنوه، دلش میخواد از زبان یک کاراکتر طنز، از زبان یک مجری طنز که داره با یه زبان شیرینه، حالا چات و شوخی هم میکنه، ولی در خلال اون مثلا آیتم 5 دقیقه‌ای طرف میفهمه که مثلا الان مشکل، مثلا حالا الان مشکل ایران مثلا بیبرقیه، بعد بیبرقی رو به خاطر اینکه نیام بگن مثلا براش اون صورت بندی مثلا قشنگش کنه اسمش گذاشتن ناترازی، ناتوانی رو تبدیل کردم، نادانی رو تبدیل کردم به ناترازی. و میدونیم من مخاطب اگه مثلا میرم طنز میشنوم به خاطر اینی که یک میخوام بدونم، ولی نمیخوام به روش مستقیم و بر بخش خبری فلان به سلام من فلان هستم از فلان جا با بخش فلان خونه خوش آمدید، حالا مثلا فلان فلان گفت، فلان فلان تفسیر کرد، فلان
در این حال که آگاهی رو پیدا میکنی یه لبخندی هم میزنی،
چون خب به هر حال هیچ راهی برای انسان وجود نداره برای پیشرفت جز دونستن، یعنی قدم اول، سنگ اول دونستنه. تو اگر طرح مسئله نکنی، تو اگر ندونی که نمیتونی مثلا قدم های بعدی رو بر اساس اون. اگه متخب میگم واقعا هم حق داریم که دیگه بگیم آقا خفه شدیم زیر بار این همه خبر، خفه شدیم زیر بار این همه تحلیل، که ماشاءالله همشون هم خبرهای بد و نمیدونم اون گرون شد، اون تموم شد، اون مرد، اون
آره خبر خوب که نمیاد.
نه خبر خوب ما برای ما ایرانی ها که اصولا سالهاست نشنیدیم.
حالا میخوام که بریم راجع به تهدیدها فکر میکنی که
ما تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنیم؟
همون میخوام ببینم مثلا حضور یک پدیده مثل هوش مصنوعی میتونه وارد کار تو هم بشه، چون وارد کار خیلی ها میتونه بشه، ولی نمیدونم سعی کردی که مثلا با هوش مصنوعی بازی بکنی ببینی که طناز میشه یا نه؟
به نظرم فعلا ما به قول خارجی و وی آر سیف خیلی فاصله. ببین حالا به عنوان یک علاقه‌مند به طنز دارم میگم، نمیخوام اصلا خودستایی و این حرفا به عنوان یک طنز نویس یا حالا تولید کننده محتوای طنز اینو بگم. طنازی یک هوش فوق‌العاده تری میخواد از هر چیز دیگه، یعنی تو باید بتونی ببین آخه طنازی با لودگی خیلی فرق میکنه، طنازی با مسخره بازی خیلی فرق میکنه، طنازی با اینکه باری به هر جهت یه جوکی بگی فلانی فلان حرفو زد نمیدونم فلانی فلان چیزو گفت خیلی فرق میکنه. برای همینه که اصولا طنازها اونایی که محتوای طنز خلق میکنن دیپ دانشون اون درونشون ته دلشون آدمای غمگینی هستن، به خاطری که تو باید این توانایی رو داشته باشی که بدترین خبرها رو بدترین رویدادها رو بدترین اتفاقها رو بگیری از یه فیلتری در درون خودت بگذرونی، بعد یک نمک و فلفل طنزی بهش اضافه کنی و اونو ارائه کنی به مخاطبت. خب این کار به نظرم از خلق اتم و این چیزایی که سخت‌تره که خب اونجا به خاطر اینکه تو با یک چیز طرفی دیگه با یه اصول خیلی مشخص علمی طرفی که 99.9% هم صدق میکنه و هوش مصنوعی هم همون داره میگیره، منتها چون به اصطلاح برخلاف ذهن انسانی پراکنده نیست و متمرکزه و همه در حال من بلد نیستم ولی فکر میکنم اینجوریه، یعنی اون مثلا چرا مثلا یک برنامه کامپیوتری یک کار خاصه ازش میخوای خیلی بهتر انجام میده تا من انسان؟ خب خاطر که اون ساخته شده برای این کار و احتمالاً حدس من اینه که هوش مصنوعی هم اینجوریه.
هوش مصنوعی الان این روزا چیزی که خوب نمیتونه درک بکنه احساساته.
درست.
مثلا من داشتم یک مثالی رو میدیدم که کارگردانی یک مسابقه ورزشی رو سپردن به هوش مصنوعی، همه کارا رو درست انجام میده، گل رو نشون میده، شادی گل رو نشون میده، یه چیزو یاد نگرفته بود که این بازی با بقیه بازی ها فرق داره، این فیناله.
دقیقاً.
تو فینال یه قسمتی هم هست که میرن جام میبرن بالا مثلا شادی میکنن، اصلا اونجا رو نگرفته بود.
نگرفته.
آره دوربین رو اونو نبود دیگه اونجا. یعنی از این اشتباهای این شکلی به خاطر اینکه البته خب یاد میگیره ولی آره
شاید 10 سال دیگه خود بنده مثلا بگم نه مکمل آره ما باختیم کفشارو به قول فوتبالیستا بیا ویزیم و بگیم آقا تو بردی، ولی به نظر من چیزی که الان هست بسیار به نظر من به خودم یاد دادم یاد گرفتم که به تمام دستاوردهای انسانی احترام بذارم و ازشون لذت ببرم و استفاده کنم، چاره ای هم البته نداریم بیاد میبره تو بخود، ولی الان به نظر من در زمینه تولید محتوای طنز حتما به لحاظ تکنیک میتونه کمک کنه.
آره.
یعنی مثلا میتونی بهش احتمالاً اطلاعاتی رو بدی، صدای مثلا یه صدایی رو تولید کنه. من خودم مثلا با این تو همین AI با کلون با اون کلونینگش استفاده کردم، هنوز حالا نرسیده به اونجا که مثلا خب من حالا مثلا به علاقه ای که به کاراکتر هاشمی رفسنجانی دارم مثلا دلم میخواد یه جوری چیز کنم که خب من خودم نمیتونم صدای رفسنجانی رو تقلید کنم، ولی می‌خواستم مثلا یه چیزی پیدا کنم و با این ور رفتم و تا به اینجا رسیدم که میشه صداشو الان به انگلیسی بشه
صدای رفسنجانی، ولی قبل از AI خیلی چیز بود. ما تو مدرسه همون 4 نفر داشتیم راحت رفسنجانی در میاد،
آدم دور و برمون بودن که صدای رفسنجانی صداش اصلا تقلید خورش خوبه هوش مصنوعی. یعنی منظورم اینه که میشه از این استفاده های تکنیکی حتما ازش گرفت، ولی برای اینکه ابتدا به ساکن بیایم محتوای طنز خلق کنی به نظرم هنوز باید بدوه.
اوکی دست در نکنه مرسی که اومدی.
یه پیامم به این 100 سال دیگه ها بدم اگه صدای من
حتی 200 سال دیگه
200 سال دیگه کل آیندگان من خیلی خیلی خوشحالم که اون موقع هم نیستم. به نظرم با این روندی که داره پیش میره، یعنی در روندی که دنیا داره پیش میره، به نظرم ان شاء الله که براش آرزوی موفقیت
ممکنه با این روندی که داره پیش میره باشی
اصلا باشم نه اصلا دوست ندارم باشم، ولی امیدوارم براش امیدوارم نمیدونم چه جوری میخوام با این بعض دنیایی که الان ما هستیم و بعضش اینه مثلا به لحاظ محیط زیست به لحاظ نمیدونم کلا آدما به لحاظ فلان اینا، ولی براشون آرزو توفیق دارم به سر بسته بگم.
بله اگر همین الان میشنوید یا در 100 سال و 200 سال آینده میتونید به پادکست جلال شوخی با تاریخ هم گوش کنید که بیشتر از حال هوای گذشته
آره خیلی گذشته
آره
و بعد لذت ببرید. آخرین اپیزود شوخی با تاریخ هر موقع خواستم بسازم در مورد خودمون حرف آره. بزنم خطاب با آینده ما اینجوری هستیم ما همچه آدمایی بودیم فلان این حرفا.
آفرین مرسی جلال. موزیک چی گوش بدیم الان؟
موزیک یار خوشمنظر
چه زیبا.
آره من چون من خیلی خوشمنظرم.
اینو پارسال هم نگفتی؟
چرا گفتم یه چیز دیگه گذاشتی. آره باشه.
حالا که اینطور شد امسال هم یه چیز دیگه میذاری. فعلا
قربونم.
دستم شاکی جز آشوب نیاوردم براش، همه آسی من یاقی فقط بودم ازاش، هرچقدر سعی نتونستم برم آروم یواش، به جهنم دقل پرچم من در فضا، عشق من جنگ و کلنجاره، درد سر و جنجاره، دلگرم طرفدار با این که طلب کاره دور، تیم ما از بلاس، تیم پر رو و قدر حرف نداره از دلاس، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خط روی خط سبدری، دلم برنامه لغ نمیخواد تو چیزی در نمیاد، امشب اکی مرد بیاد داری میریم برا خرج زیاد، میگم با حال و زشتم جک خاج با شاه خشتم، ریاضی و آمار رشتم آلین باشه عشقم، کوه منم دره توی اوف منم احک توی، میخوای با من کله کنی و شست پامو مزه کنی، نمیدم مهلت بزیرم مجلس و اوج دست نگیرم، من میخوام مست میرم من الان اردبیلم، عاقبت بخیر باشه دور، تیم ما از بلاست، تیم پر رو و قدر حرف نداره از تلاست، پشت ما بد میگه غیبت میکنه اجنبی، به جهنم میکشیم خیلی خجب داریم.
عجب روز طولانی شده این روز جهانی رادیو، ولی نمیشه همینجوری رفت و سراغ شهرام ابراهیمی نرفت. شهرام کلی چیز به من یاد داده تو رادیو، همیشه اونور میشینه تو استودیو، الان آوردمش اینجا. چه حسی داری اومدی اینجا؟
یکم غریبه کی اونور الان؟ خوبی فری؟
قربان، مرسی.
چه روز خوب و عزیزی. آره. من رادیو رو خیلی دوست دارم، تو میدونی. و
رادیو هم تو رو دوست داره.
آره رادیو هم من
رابطه دو طرفه است،
ولکنم نیست. ولی خب گفتی من کار یادت دادم، نه تو خودت خیلی آدم با استعدادی هستی، خیلی چیزا رو من از تو یاد گرفتم. اینکه روز رادیو است و اول بگم مبارک آقای رادیو، خانم رادیو روزه.
بله رادیویی ها روزتون مبارک باشه.
رادیویی ها هم طبیعتا روزشون مبارک باشه. رادیو برای من مثل یکی از اعضای خانواده است. من همیشه با رادیو بزرگ شدم، صدای رادیو تو گوشم بوده. و شاید جالب باشه بگم که من خیلی از مسابقات فوتبال و حالا باشگاه های ایران اون زمان، که میگم حالا اون زمان مثلا دهه 60 و اول 70، و
از رادیو
میشنیدم.
بابا الان مهدی طاهباز اینجا بود داشت میگفت که رفته سینما رادیو با خودش برده که نتیجه بازی رو ببینه چند چند بوده. یعنی اینقدر
و اکثرا هم جمعه ها بود و جمعه ها بیرون از شهر بودیم، یه رادیو باتری میخورد بهش ماشی رازیم میگیم قوه.
آره آره
قوه. و خلاصه میرفت اینجوری گزارش میکرد کورنر سمت چپ تیم فل آخر، اینو اون تصویر سازی که تو ذهن میشد خیلی جذاب بود.
از سمت چپ به سمت راست حمله میکنه. آره.
سانتری داشت اون از عمق، حالا عمق کجا بود بعد تصویر سازی میکردی عمق.
آره.
و این رادیو برای من همیشه نوستالژی بوده تا اومدم و توی برنامه‌های رادیویی شرکت کردم.
خب اینو بهم بگو چه حالی داره؟ چون برای ماها وقتی که داریم اجرای زنده می‌کنیم این طرف که استرس هست، یعنی واقعا میفهمم. آره این یک فشار خون زیادی در بدنت میاد، توی سرت میره، سرت داغ میشه. اینا تجربه های منه وقتی که رادیو زنده است. میخوام ببینم اونور تو روی بردی چه احساسی داره، چون دیگه کنترل همه این هیجانات ما هم زیر دست تو.
دقیقاً میشه گفت که دو طرفه است، عین تیم فوتبال دیگه، عین تیم فوتبال که بعد پاسکاری بشه و دست آخر برنده از در استودیو شما میاد اونور و ما با هم دیگه خلاصه میگیم خسته نباشی و خلاصه بغل میدیم و خداحافظ تا برنامه بعدی. این حاله دقیقا همون حالی که تو داری اونورم هر کسی که بشینه خواهد داشت، به دلیل اینکه کار ما خصوصا با پر از فایلای به اصطلاح چی میگن فایل صدا، کات صدا، آره، کلیپای صدا، صدا که باید کوتاه که باید پخش بشه اون وسط. و این برنامه هایی که طبیعتاً ما با هم کار کردیم اکثراً برنامه هایی بوده که صدای موسیقی اون زیر صدای تو آره. زیر صدای حالا من با فرشید کار کردم، با آره. فردا کار کردم، اون زیر صدای اون موزیک زیر صدا هم همیشه باید نگه داشته بشه که تم داشته بشه. حالا تو حالا حساب کن فایل چیده شده در اون جدول پخش.
آها، همینو میخواستم بپرسم.
شما متن دارین، منم اونور متن دارم. آره. و این فایلا رو من باید بذارم توی جدول پخش و بعضی از فایلا اسمشون شبیه همه.
آخ
آخ آخ, آخ. این فایل مثلا حالا نویسنده نوشته، نویسنده مثلا آقای جلال سعیدی نوشته بله. نوشته مثلا دارم میگم ظریف یک، ظریف دو، ظریف سه. حالا یه جایی توی این نوشته ها ظریف سه اومده قبل از ظریف مثلا یک آره. و این حالا حساب کن همون اول کار من ظریف یک رو پخش میکنم و این بعد سه مثلا پخش میشده.
آخ آخ جا به جا شد و
آخ 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 اون موقع است که دیگه فشار خون هر دو طرف میره بالا و بگیرش ببنده چی شد این چی شد
این چه کاری بود کردی.
ولی جالبه اتفاق افتاده توی برنامه فرشید که من این فایل رو پخش کردم، فایل مثلا چند سال پیش یکی از روحانیونی که حالا حرف زدن، اسمش خیلی شبیه هم بوده و من فایل چند سال پیش و اون نوشته انقدر چسبیده به اون که فرشید نادرین عوضش نکنی همین خوبه این چقدر چسبید.
آخ آخ آخ
این اتفاق خب هم افتاده.
سخت‌ترین تجربت یا عجیب‌ترین تجربت توی کدوم برنامه بوده؟
سخت‌ترین نگاه کن شروع هر برنامه‌ای طبیعتاً که جدید باشه خیلی آره. سخته، ولی وقتی مچ میشی، یعنی وقتی که هماهنگ میشی با اون طرف استودیو که داره برنامه اون کسی، مثلا تو داری برنامه اجرا می‌کنی دیگه، ما هماهنگیم با نگاه تو آره. با دست تو
با چش و ابرو
با
اینا
با قرمز شدنت میفهمم وقت نداریم آره. با بال زدنت میفهمم یه چیزی توی جدول پخش نیست و این کمک میکنه که خب تداوم برنامه کمک میکنه ما همدیگر رو بهتر پیدا کنیم، بهتر بشنویم، بهتر بشناسیم، چون اونور من میشینم کامل شنونده تو هستم، من اولین شنونده
اولین
کسی شنونده. که
این اولین و نزدیکترین شنونده توی آره. تو کارهای دیگه هم میکنی، مثلا نمیدونم نمایشا رو، نمایشای صوتی رو طراحی صداشون میکنی و مهندسی صدا رو میکنی، نمیدونم پادکست هایی هستن که روشون کار میکنی و پخش زنده رادیو هم خب کار کردی، کدومشو بیشتر دوست داری؟
زنده.
آره
آره نگاه اون چجوری بگم، نگاه کن وقتی زنده است اون آدرنالین بالاست و یه سی که من حس میکنم از اون صداهایی که از شنونده ها شنیدم اون برنامه زنده رو بیشتر میپسندن. چرا؟ چون که شنونده خودش رو دخیل میدونه در اون لحظه، در اون برنامه.
آها آره.
همراه میشه با تو،
راحت‌تر
متوجه میشه که این برنامه رادیویی چی کار داره میکنه و چون خب فقط از طریق صداست و ما هیچ تصویری نداریم و اون تصویرسازیه توی ذهن مخاطب خیلی به نظر من تصویرسازی قشنگی خواهد بود برنامه زنده. ولی خب پادکست باز یه مقوله جداست و اینکه تو تمام خطاها رو میتونی توی پادکست
آره بگیری و آره راحت‌تر میتونی آمادش بکنی بدون هیچ حالا مشکلی و
آره خط کشی شده فقط آره. یه سری اشتباهاتی طبیعتاً هر پادکستی داره که خب شاید مخاطب متوجه نشه، شاید این مسئله بار فنی رو بالاتر میبره
آره می
به نظر من که باید حتما پرفکت یعنی بدون هیچ مشکلی این پادکسته بره.
صوتی زنده چی یادت میاد؟
صوتی زنده یادم میاد که
قابل پخش رو
یادم میاد که چیز من و یه همکاری داشتیم با فرشید کار میکردیم هر دومون، من و سام خاکزاد پسر روح شاد جان خاکزاد آره. که روز رادیو جا داره اون یادی هم از
آره
اون
همیشه ازش یاد
آره جان خاکزاد و من و سام داشتیم برنامه رو به اصطلاح میچیدیم جدولش رو، سام گفت من میچینم تو برو نمیدونم فلان کار رو بکن، و ما یک کلیپ صدا باید فرشید از قبل ضبط کرده بود آماده شده بود و میذاشتیم برای پخش. آها. و اون 21:30 بود، رسید به اینجایی که فرشید گفت خب حالا بشنویم خبرها رو از همکارم بلبل. آخ آخ آخ، فایل نبود.
تو صدای بلبل در می آوردی.
نه، جالب اینجا بود که چیز نگاه من، سام نگاه من میکرد، من نگاه سام میکردم، فرشید مونده بود که چرا خب فایل پخش نمیشه، برنامه زنده،
همه به هم نگاه میکنم،
دیگه نگاه میکردیم. بعد مایک خاموش کرد، میکروفونش رو خاموش کرد، پرسید چی شده؟ گفتیم نیست فایله. گفت یعنی چی نیست؟ نذاشتیم. خب کوش حالا پیداش کن. دیدیم اصلا داره وقت برنامه میره. فرشید میکروفون رو باز کرد و با همون جدیت اکبر میکروفون رو با تشکر از همکارم سامی که آقا اینو که گفت هر دوی ما رفتیم بیرون از استودیو،
فرار کردیم،
فرار کردیم. دیدیم فرشید همینجوری داره ادامه میده و برگشتیم و خلاصه به خیر گذشت اون روز، چون برنامه زنده اون یکی از
نمکاش همین داشت.
آره. و یه چیز دیگه که یادم میاد که توی باز برنامه زنده اتفاق افتاد که این وره من اون وره، حالا این وره اون وره، یعنی من پشت کنترل دستگاه کنترل میشینم و این وره خب کسی که داره برنامه رو اجرا میکنه. فرشید خیلی جالب بود، متنی نوشته شده بود، یه جایش این جمله بود که بله اون آقای کشاورز میره و خانم بوزه رو میدوشه، و فرشید گفت بله و اون کشاورز میره میشینه صندلیشو میذاره و آقا بوزه رو میدوشه. من اونور پهن شده بودم روی زمین از خنده. خب آقا بوزه و فرشید نمیدونست چه اتفاقی افتاده.
آره، خودش نمیدونه چی گفته.
چی گفته؟ آره این سوتی هم خب طبیعتا.
آره بامزه است دیگه. آفرین. ایول. خب پس به امید این که برنامه زنده ای کار کنیم دیگه.
من قول به تو میدم که برنامه زنده هر چی باشه با تو کار کردن و مخاطبان گل رادیو فردا حتما به اون خوش میگذره.
به به، دمت گرم که اومدی.
مرسی، مرسی که از من خواستی بیام و ببخشید من نفر آخر اومدم. البته خب تا من نباشم که این برنامه رو
اصلا تموم نمی‌کردیم. وای میسادیم تا بیای.
خب من
یعنی تا روز جهانی رادیو سال دیگه وای میسادم تا بیای.
من اینجوری بود. حالا موزیک میذاری بعد از این؟
چی بذاریم؟
چی بذاریم؟
نمیدونم، تو بگو.
بریم بی بند بشنویم یه چیزی در مورد موج و رادیو.
رادیو یه رادیوی روشن ببینیم که چی.
اون که مال اندینگ کافه فردا.
آره راست میگی.
آره پایانی کافه.
بریم
فردا.
بریم بی بند.
بریم بی بند بشنویم.
موج تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شور و حال در این نقطه گرفته اوج، بدون خش، بدون قط، بدون مرس، بدون ترس، بدون بد، بدون مرس.
خب به پایان این ویژه برنامه روز جهانی رادیو نزدیک شدیم. از قدیم بهمون گفتن که تنها صداست که میماند و البته شایدم چیزای دیگه، کسی چه میدونه، شاید اصلا اون چیزای دیگه هم به واسطه همین صداست که موندگار میشن. شما شنونده این ویژه برنامه صدای زمین بودید، صدایی از دل روزمرگی هامون و شاید یه تلنگر کوچیک برای فردا. این ویژه برنامه رو نه فقط به خاطر روز جهانی رادیو، بلکه به عنوان یک یادگاری صوتی برای شنوندگان احتمالیش توی آینده دور و نزدیک منتشر میکنیم، پخش میکنیم و امیدواریم که هیچ وقت مجبور نباشیم توی جایی غیر از زمین سبز بهش گوش کنیم. ما امروز ساکنان این کره خاکی به تاریخ 25 بهمن 1403 هستیم و صدای زمین رو از استودیوی رادیو فردا در پراگ شنیدید. تشکر میکنم از همکارای خوبم پانیدا، بنیامین، مهدی، جلال، ملینا، صدرا، پریز، شهریار، شهرام، هانا و در آخر از تویی که با بودنت، با دریافت این موجای رادیویی، با شنیدن صدای رادیو به ما دلگرمی میدی. دمت گرم.
ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، ای که همه نگاه من خورده گره به روی تو، تا نرود نفس تن پا نکشم ز کوی تو، کشم ز کوی تو، گرچه به شعله می کشی قلب مرا بهش بند، بر دو جهان می دهم یک سر تار موی تو، بر دو جهان می دهم یک سر تار هر نگاه تو به ز شراب و جام من، مستی هر نگاه تو به ز شراب و جام من، گید سرم برون شد یک نفس آرزوی تو، گید سرم نفس آرزوی تو. در قفس خیال تو، قفس خیال تو تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. پر بکشم به سوی تو.